ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نسبت به استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در اروپا هشدار داده است. پوتین که گفتگویی با لری کینگ در تلویزیون CNN داشته تصریح کرده است اگر کشورهای غربی بدون همکاری روسیه سیستم سپر دفاع موشکی را در اروپا مستقر کنند، مسکو نیز سلاح‌های اتمی خود را گسترش خواهد داد. پوتین با اشاره به توافقنامه 20 ماه نوامبر میان روسیه و سازمان ناتو گفته است بر اساس این قرارداد مسکو و ناتو همکاری مشترکی درباره سیستم دفاع موشکی خواهند داشت. گفته می شود استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا یکی از مهمترین موضوعاتی است که سبب خشم روسیه شده و روابط مسکو و واشنگتن را تیره کرده است. روز گذشته دیمیتری مدودو رئیس جمهور روسیه تأکید کرد اگر مسکو و کشورهای غربی بر سر استقرار سیستم دفاع ضد موشکی با یکدیگر همکاری نکنند، دهه آینده به جنگ تسلیحاتی در جهان تبدیل خواهد شد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. دمای هوای امروز لس آنجلس 72 درجه فارنهایت است که در سردترین ساعات به 45 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، حال شما آقای دکتر؟
ممنون
که تلفن منو برداشتین.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسری دارم نزدیک 30 سالشه. نزدیک 30 سالش هستش. بعد این سه تا بچه البته دارم، دو تا پسر و یه دختر. وقتی که این بچه ها کوچیک بودن من از پدرشون جدا شدم و بچه ها رو به پدرشون دادم که نگه داره و متاسفانه الان در اثر جدایی که داشتم و اینا خیلی کوچیک بودن میبینم که اثرات خیلی بدی روی بچه ها گذاشته و این پسر 30 ساله من الان چیزی که خیلی آویس هستش نسبت بهش اینه که سکشوالی اترکتیو به من، منو به عنوان مادر فکر میکنم نمیبینه و حرکات عجیب غریبی هم داره. دو سال پیش شروع کرد دستاشو به صورتهای خیلی مرموزی تکون دادن که خودش میگه هر کدوم اینا یه معنی خاصی داره و اسم خودشو گذاشته شماینیز یه گروهی هست که اینا رو داره فالو میکنه و هرچی هم که بهش میگیم که این حالت ها نرمال نیستش و درست نیست که اول اینکه این احساس به مادرت داری it's not the right thing.
سب کنه شما این احساس رو چجوری ابراز میکنه؟
ببینید دو سال پیش وقتی که اینجا پیش من اومده بودش از من خواست که جلوش لخ بشن که من واقعا شاک شدم و شروع کردم گریه کردن و گفتم این چه حرفایی تو میزنی، من مادرتم، از شکم من تو در اومدی، how could you think like that. بعد یک بار دیگه من تو حموم شاور میکردم، در حموم رو باز کرد و منو لخت دیدش که بازم خیلی ناراحت شدم و بهش گفتم چرا این کارو میکنی، گفت oh I'm sorry I'm ashamed to did that don't embarrass me، خجالتم نده، به هیچکی نگو، خواهش میکنم. و چند هفته پیش که اینجا بودش حتی کنتکت آشپزخونه من داشتم ظرف میشستم خودش از پشت چسبون به من.
خب پسر شما بیمار روانیه خانم؟
بله میدونم.
مسئله بیمار روانی است، احتیاج به دارو داره. میدونی تا به حال دکتری رفته یا نه؟
دکتر نمیره، مسئله اینه که میگه که من سالمم، من هیچیم نیست، تنها کاری که باید بکنم خودم از تو دور نگه دارم تا این احساس به من دست نده و اون شما این که مریض هستی.
حالا خب بنابراین شما که با ایشون رابطه نداشته باشید، ولی حالا سوال من این بود که از کی شما خبر دارید یا دیدید که حال و رفتار غیر عادی داشته و داره؟
دو سال پیش.
از کی؟
از دو سال پیش.
قبلا نداشتش؟
قبلا نه، به این صورت نبودش، عصبی بودش، دعوا میکردش با خواهر برادرش یا بچه های بیرون دوستاش دعوا میکرد، ولی این احساس رو هیچ وقت نشون نداده بود به این صورت.
نه حالا اون احساس مسئله نیست، وقتی آدم دیوانه است میتونه سر جور کار عجیب و غریب بکنه. حالا سوال من این است که تو خانواده شما و خانواده همسرتون بیمار روانی چه داشتید؟
تو خانواده من تا اونجایی که میدونم بیمار روانی نداشتیم، ولی از نظر من پدرشونم الکلی هستش و شدیداً الکل میخوره.
خب غیر از اون چی؟ آخه
میکنه. من دیگه میگم من 17-18 ساله که ازش جدا شدم و اطلاعی ندارم که آیا کارهای دیگه هم میکنه یا نه.
نه خانواده شوهرتون رو از کنم، خودش رو نمیگم، برادرش، عموش، داییش، پسر خالش، هر کسی تو فامیل شوهرتون.
روانی من ندیدم کسی رو تا اونجایی که من بودم، کسی رو با این صورت روانی ندیدم.
اون وقت دوتا بچه های دیگه تون چطورن؟
بله خب دخترم حالت عصبی داره و پسر اولم اون هم یه کمی دیپریشن داره، ولی به این صورت نیستن که کارهای غیر عادی انجام بدن.
خب شما چه توانایی برای فرستادن پسرتون به دکتر دارید؟
از لحاظ مالی که راستش ما توانایی نداریم، چون من سعی کردم به دکترهای مختلفی زنگ زدم، قیمتشون خیلی بالاست، they cannot afford it. برای همین یکی از دوستان توصیه کرد که با شما مشورت کنم ببینم که چی کار میتونیم براش بکنیم. برای این که ببینین الان این هیچ دوستی، یعنی هیچ کسی باهاش دوستی نداره، حتی خواهر برادرش هم طردش کردن و کاملا تنها هستش و حتی بیرون که میره استارباکس اینا که میره مردم کمپلین میکنن که کامفتبل نیستن وقتی این اونجاست و اونر حتی چند بار پلیس خبر کردش که اون از استارباکس بیرونش کردن.
از کجا زندگی اقتصادیش میگذره؟
کار میکنه، البته چندین بار بیرونش کردن به خاطر حالتهایی که داشتش، ولی خب نمیدونم این کار آخری رو که گرفته خدا رو شکر نیست که نگهش داشتن، فعلا هنوز داره کار میکنه.
چه کاری هست؟ چجور کاری میکنه؟
کامپیوتر دیزاینره.
خب برای ببینید فرزندتون بیماره و احتیاج به روان پزشک، نه روان شناس، روان پزشک و دارو داره و ای بسا باید بستری بشه و اینکه شما من فکر نمی کنم بتونید راهی دکتر و بیمارستانش کنید، مگر اینکه در شرایط خطرناکی قرار بده خودش یا دیگران رو، که اون موقع یک 72 ساعتی در بیمارستان نگرش دارن و اونجا فرصتی باشه برای ارزیابی که چه خبر است. شما رابطتون رو ناچار باید قطع کنید به دلیل اینکه میتونه خطرناک و مسئله آفرین باشه و بعدم اگر راهی به نظرتون میرسه، اگر کسی هست که هنوز باهاش در ارتباطه و حرف شنوی داره، کمک کنه که یه دفعه فقط بره دکتر. برای که مهمترین مسئله تشخیص، الان آنچه که به من میفرمایید یه ترکیب چندگانه‌ای داره که البته همش بده ولی بعضیاش خیلی بدتره و باید فهمید که کدام هست. خوشبختانه داروها توانایی اداره و یا کنترل این گرفتاری و بیماری رو دارن. معالجه رو برخی از وقت نه ولی میتونن کنترل کنن، ولی این وقتی است که یه جوری او به دکتر و بیمارستان کشیده بشه. ای خودش بیاد چه خوب، اگر نه
پس چجوری باید ببریمش؟ چون خودش
نه، در امریکا قانون این هست که اگر یک کسی برای خودش و دیگری خطرناک نیست به هیچ وجه نمیشه او رو به زور به دکتر یا بیمارستان برد. بنابراین روزی که یک کسی خطر آسیب به دیگران یا اموال دیگران رو داره و یا خطر خودکشی داره، اون موقع است که
البته تقریبا یه ماه دو ماه پیش به پدرش و من گفته بودش که میخواد خودشو بکشه.
خب اینا از جانب شما کمک نمی کنه. این رو اگر بشه پلیس میتونه یا یه کسی که در کار روان درمانیست که اون رو آغاز کنه، یعنی اینیشیت کنه که به بیمارستان برن و 72 ساعت نگرش دارن و لازم شد 72 ساعت دیگه که قواعد خودش رو داره و اونجاست که تشخیص باید داده بشه. اگر حتی برخی از وقت غیر مستقیم بتونید ترتیب این کار رو بدید، مشورت کنید، شاید بشه. شاید بشه گزارشی از این حالات رو داد و مقامات در حقیقت پلیس انتظامی تصمیم بگیرن که بهتره با او صحبتی بکنن و اگر حالات چو غیر عادی دیدن او رو با توجه به اون ارزیابی که میشه، یه پتیمی هست سایکولوژیکال ایوالویشن تیم، که او رو میتونن بعدن بازداشت کنن، یعنی هر حال ازش بخوان که بره بیمارستان نرفت به زور ببرنش. شما چاره جز رفتن ایشون پلوی دکتر یا بیمارستان ندارید و اعلام آنچه که میفرمایید فقط میتونه شکل و فرمای بد و بدتری بگیره. تنها با خانواده و بقیه صحبتی بکنید، ببینید از چه راهی میتونید یا او رو پیش دکتر بفرستید. وقت دکتر اگر حالشو بد ببینه میتونه اون رو آغاز کنه، یعنی اگر بره پلوی روان پزشک و شرایط رو نامناسب ببینه میتونه تلفن کنه و بعدن میان میبرنش. یا ازش
آقای دکتر عوض میشه؟
نه اصلا مهم نیست که عوض بشه، هر وقت حالش بده دیگه به هر حال، ولی بعد همین خیلی یکی از حالاتش یا خودش گزارش بده یا بشه کافیه دیگه. اگه شما شروع کرد فارسی از زدن، من میفهمم فارسی بلدی، حالا تصمیم گرفتی حرف نزنید که من فریب نمیخورم که شما فارسی بلد نیستی. نه اون مهم نیست، شما ببینید خودتون رو فکرتون رو متوجه این بکنید که چگونه میشه او رو به دکتر یا بیمارستان رسوند و اگر خودش نمیره چگونه میشه از پلیس استفاده کرد و او رو برد، چون کسی دیگه تا مریض نباشه، یعنی پرو دکتری نره، او نمیتونه یه همچین توصیه ای رو بکنه، ولی پلیس به تنهایی میتونه این کار رو بکنه. از اون مسیر باده من به پیام هم رستم، اگر مطلبی نیست ازتون خدافز کنم. برحال تنها راه شما بردنش پرو دکتری که بیماریشو بشه تشخیص داد. برحال متاسم تمنام خواهیش میم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشه.
سلام، گود مورنینگ.
سلام آقای جوادی، حالتون خوبه؟
آقا شکرم، شما چطوری؟
متشکرم. خدا مرگم بده، چرا خوردیم زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونید بگید کجاتون الان میخوادم بگید پاتونه، کمرتونه، کجاتونه؟
میتونم تکون بخورم.
خب سر باشین، سر کنید تکون نخورم.
چیکار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-82-1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
آریا اینجا انترتینمنت پراودلی پریزنتس کریسمس 2010، بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان در شهر افسانه لاس وگاس. 3 شب و 4 روز فراموش نشدنی در هتل پلنت هالیوود. 23، 24، 25 و 26 دسامبر لاس وگاس با نام‌آوران موزیک پاپ ایران هم‌آواز خواهد شد. جمعه 24 دسامبر ابی، شهیاد، جولیت و شهرام شطره. شنبه 25 دسامبر موئین، پویا، سپیده و شهرام سولتی. برای این پکیج استثنایی تا اول دسامبر فقط $299 با هنرنمایی شاهین جامعی. تلفن اطلاعات 818-883-آریا 818-883-2792. تهیه بلیت در تیکت‌ماستر و radiojavan.com.
مرکز توانبخش Allied Medical Clinic به مدیریت خانم آهنگ زرین کلت در شهر وولدن هیلز همین یک شنبه ساعت 3 در خصوص درمان شما در منزل یا کلینیک برنامه ای را تقدیم می کند. 818-340-3636.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی. فقط و فقط نفری $7. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملا آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط $7.99. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچرا و کوربین. تلفن 818 343 3204، 818 343 3204. 818-343-3204.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رعوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رعوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس، جوودرم، رستلین، پرلین، بیسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک تراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن، آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060، www.drrauf.com. عضو 08 ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که امشب چهارشنبه اول دسامبر کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو خواهم داشت. چرا مردم ازدواج نمی کنند؟ دلایلی که مردم به درستی ازدواج میکنن، دلایلی که مردم به غلط و اشتباه ازدواج میکنن، و چرا طلاق، چرا به غلط جدا میشن و طلاق میگیرن، چرا چاره‌ای جز جدایی نیست، برای اینکه زندگی برای همه افراد به مراتب بدتر است در مقام مقایسه با طلاقی که احتمالاً آسیب‌های خودش رو داره، و یا چرا با وجودی که مردم در زندگی نامناسبی هستن که در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت همه بیشتر آسیب میبینن، همچنان در زندگی زناشویی میمانن. به هر حال چرایی ازدواج و طلاق رو در 3 هفته، چهارشنبه اول، 8 و 15 دسامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهند داشت. تقاطع جمبوری و در حقیقت مین یا مین استریت. بنابراین چرا ازدواج و چرا طلاق امشب، هفته آینده و هفته بعد در 9 ساعت. ورودی این کنفرانس 9 ساعته $50. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر، روز بعد از کریسمس، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست و احتمالاً شاید هنرمند دیگری رو هم در این سفر با خود داشته باشیم. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. کشتی سولد اوت هست ولی ما هنوز چندین کابین داریم که در اختیار دوستان علاقمند میتونیم بگذاریم. بنابراین با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم که به من وقت دادید.
خواهش می‌کنم.
من یه
صداتون خیلی آهسته است، لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
ببخشید، بهتر شد؟
بهتر شد، بفرمایید.
من یه ایمپلوی گی دارم که چندین سال برامون کار میکنه و اخیراً در عرض یه ماه گذشته یه حرکاتی ازش دیدم که فکر میکنم یه حالت اسکیزوفرنی پیدا کرده. و میخواستم از شما کمک بگیرم.
چه چیزایی ازش دیدید مثلا؟
میاد همش تو فکرش اینه که یه عده‌ای میخوان بکشنش و هر چیزی اتفاقی که میفته، مثلا یه سوزن رو زمین افتاده بود میگفت آهان اینو فرستادن اون عده‌ای که میخوان منو بکشن، که اگه نه چرا این سوزن باید اینجا باشه. و دائم تو سرش صدا میاد که یه عده دارن باش حرف میزنن و هرچی من سعی کردم این مدت بهش بگم اینا تو سرته، تو ایمجین میکنی.
نه اینا که فایده اینا.
نه میدونم.
مثل اینکه من به شما برگردم میگم من شما الان با هم صحبت نمی کنیم، شما تصور میکنید، شما چه جوری قبول میکنید؟ نه ببینید، اگر تو این مرحله از هالوسینیشن و هزیان هست، مثلا آدیتوری، احتمال اسکیزوفرنی است، ولی برخی از اوقات میتونه چیزای دیگه هم باشه. افرادی هستن که در حالت‌های شدید افسردگی دیپریشن زمینه‌های در حقیقت سایکاتیک یا روان پریشی پیدا میکنن که یکی از اونها این هزیان هاست، یا ممکنه اصلا شخصیت شکاک و سوءظنی باشن، فقط در یه شرایطی مقدار تشدید و تقویت میشه. برخی از اوقات داروها و برخی از اوقات مواد مخدر هم این وضعیت رو تشدید میکنه. بنابراین آنچه که هست، حال همکنون او یک بیمار روانی است، یه سایکاتیکه و احتیاج به قبل از هر چیز روان پزشک داره، یعنی پزشکی که به او دارو بده، چون بدون دارو با این مسائل و مشکلات نمیشه برخورد کرد، بعد کار روان درمانی صورت بگیره. بنابراین اینکه شما باید مواظب باشید، مقدار از نظر قانونی دلایل مشخصی داشته باشید، ولی ممکن گرفتار بشید، ولی اگر بتونید کمکش کنید که یه روان پزشک رو ببینه، این مهمترین و اساسی ترین قدمی است که برداشتید. و درست مانند بانوی ارجمند قبلی، این کاری نیست که با حرف و صحبت و توصیه و عقیده، اصلا یعنی به هیچ وجه کار نمیکنه. مثل که من به شما برگردم بگم شما فکر میکنید زنید، من میدونم شما مردید، خب شما چقدر قبول میکنید؟ هیچی. مهمم نیست من چقدر اصرار بکنم، مهمم نیست که من چگونه مسئله رو مطرح کنم. بنابراین تمام نیروتون رو مانند بانوی ارجمندی که قبلا گفتم بگذارید روی این که او رو بتونید بفرستید بره یه روان پزشک. همین
آقای دکتر، این روزی 50 دفعه دستشو میشوره و سانیتایز میکنه، بعد گلوفز دست میکنه. ریسنتلی اینجوری این حالتو پیدا کرده.
بله، خب ببینید، من باز جمله رو تکرار میکنم، برخی از اوقات این حالات روان پریشی، سایکاتیک و بیمار روانی است. یعنی پس ما تو این زمینه با هم بحثی نداریم. اینکه ریشه مسئله از اسکیزوفرنی، اسکیزو افکتیو، آیا یه حالتای فرض کنید که پارانوید هالوسینیشن داره، آیا پارانوید پرسونالیتی داره، شخصیت شکاک داره، آیا افسردگی است که به اینجا رسیده، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، مواد مخدر. یعنی برخی از اوقات آدم‌ها هستن که مواد مخدر رو مصرف می‌کنن و درست حالات بیماران کامل روانی از جمله اسکیزوفرنی رو پیدا می‌کنن. به همین جد است که گفتگوی با یه روانپزشک، یه سایکیاتریست ضروری است. این قدم اوله و اگر تشخیصی که روانپزشک میده با توجه به گفتگو سابقه‌ای که هست، می‌تونه مشخص کنه کدام یکی از این انواع و بر مبنای اون تقریبا همیشه دارو رو احتیاج داره. پس دارو درمانی رو میخواد و بعدش روان درمانی. بنابراین نیروتون رو فقط صرف این کار کنید و الا بحث و گفتگو و صحبت و اینا ابدا هرگز هیچ فایده‌ای و نتیجه‌ای در این زمینه نخواهد داشت.
شما فکر میکنید اگر ما اینا نگه داریم خطرناکه؟
میتونه مسئله آفرین باشه.
میتونه مسئله.
بله نه اصلا ببینید بیمار اسکیزوفرنی یا کسی که این حالات رو داره اصولا از هر کاری معاف میشه، حتی اگر این به صورت دائمی در بیاد وارد دیسابیلیتی میشه.
بله.
یعنی دولت دیگه از این بعد هزینه های بهداشتی و زندگی رو میپردازه، بنابراین موضوع جدی است.
بله.
ولی این آدما بدن مخصوصا نوعه اگر پارانویدش باشه که شکاک و سوءزنی هست میتونه خطرناک باشه. میتونه مثلا فرض کنه که من میدونم اینا میخوان بیان اینجا منو بکشن، پس من اینجا رو با آتش میکشم، بنابراین یه مرتبه اونجا رو میتونه آتش بزنه. این که شما چه میکنه هست، به همین جهت هست که یک، بدون اینکه اخراجش کنید که گرفتاریهای قانونی پیدا کنید که شاید باشتر با یه وکیل تو این زمینه صحبت کنین، بهترین کار هست مثلا بهش مرخصی بدید، ولی بعدا مثلا اگر بتونید شرط این مرخصی یه هفته دو هفته ای رو به این صورت بذارید که دکترم بره، اون موقع دیگه مسئولیت شما براست، مخصوصا وقتی بره یه پرونده پروی دکتر داشته باشه، اون وقت معلوم است که ماجرا اصلا چیز دیگری است و در نتیجه شما فقط یه کمک انسانی کردید تو خودتون رو هم گرفتار نکردید. ولی آنچه که بیان می‌فرمایید یک مرحله کامل از یک موجودی است که گرفتار بدترین ویژگی روانی یعنی هالوسینیشن و هذیان شده و در نتیجه بیمار روانی است. یعنی الان حالی که داره بیمار روانی است. ریشه مسئله چه هست؟ اون رو یه روانپزشک بعد از یه گفتگوی حتی نیم ساعته میتونه تشخیص بده و بر مبنای اون بهش دارو خواهد داد. این که بعدن چه میشه موضوع دیگری است. به همین جهت است که شما باش درگیر نشید و الا اون وقت مسئله رو جور دیگه میبینه و این حالت شک و سوءزن رو متوجه شما میکنه، ولی نگهش هم ندارید. نتیجتاً حتی اگر یه ضرر کوتاه مدتی هم هست، یه هفته دو هفته مرخصی با حقوق بهش برید و روانش کنید که بره و یا وزر این آدم کمکش کنین برای اینکه به عنوان یه انسان که بره دکتر، ای بره دکتر کار درسته. و یا اگر حرفی زد از یه مرحله گذشت، احتمالاً طور که به بانوی ارجمند قبلی گفتم پلیس میتونه درگیر بشه و اگر اونا درگیر بشن بر اساس تشخیصی که گفتم اون تیمی که برای این کار دارن میده میتونن 72 ساعت در بیمارستان نگرشتن و از اون به بعد است که تکلیف کار روشن میشه و اصلا موضوع وارد مرحله تازه‌ای میشه که دیگه برای شما گرفتاری به هیچ شکل و فرمی نخواهد داشت. ضمناً تنها کاری هم که میشه براش کرد رو شما انجام دادید.
یک دنیا تشکر.
اسلام. اسلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه خودت. خوبتون.
درود.
عذر میخوام، من یه مشکل کاری برام پیش اومده که یه شرح حالا نسبتاً حالا بلندی باید قبلش بدم، میتونم این کار انجام بدم؟
من نام میکنم بفرمایی.
موضوعتون که من 7 سال ازدواج کردم و از ابتدای کارم توی کار کامپیوتر بودم، برنامه نویسی کامپیوتر. موضوعتون که به خاطر اینکه ازدواج کردم و شرایط مالی مجبور شدم که پیش پدرم کار بکنم و چون کار کامپیوتر دوست داشتم هم کار کامپیوتر انجام میدادم و هم کار پدرم.
میشه من بفهم شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 28 سالشه.
فرزندی دارید؟
بله 2 تا فرزند دارم، یه پسر 5 ساله و یه دختر 2.5 ساله.
خب پس پروی پدر کاری میکنید ولی کاری نیست که مستقیما به کامپیوتر مرتبط باشه، ولی اون کار رو هم در حاشیه انجام میدید.
الان در حال حاضر نه، الان شرح میدم خدمتون.
بفرمایید.
به حضورتون که من تا 3 سال پیش پدرم بودم از 7 سال پیش و تقریبا روی کار کامپیوتر که یکم مستقل شدم از پدرم جدا شدم، یعنی کار کامپیوتر رو ساعت مستقل شروع کردم کار کردن، در این حال که با 2 نفر دیگه هم شریک بودم. به حضورتون که به خاطر مشکلاتی که داشتم با شرکام، یه سری کمکاری هایی که از طرف شرکام بود، 2 سال پیش از شرکام جدا شدم و تصمیم گرفتم که خودم جدا کار انجام بدم. بعد از 2 سال پیش که شروع کردم به کار تا الان، چون به صورت تنها بود و یه کار خیلی فشرده و خیلی زیادی هم که شروع کردم به انجام دادن، در کنارش هم کار یادگیری بود، الان به اینجا رسیدم که از کارم حالا هم خسته شدم، هم به حضورتون که گاهی وقتا مثلا میشه دو هفته کارم رو میذارم کنار، چون روی پروژه دارم کار میکنم، تنهام هستم و حجم کار زیاده، یکم اینجور حالت ها به هم دست میده. سوالم اینه که
چجور حالی آیا... نه سب این حالی بهتون دست میده، انرژی نداری
ببینید...
یا این که تصمیم میره کار نکنی
دا؟
نه ببینید شما آخی گفتین که سوال مطرح کنید، نه این که دو هفته کار نمیکنید دلیلتون بهانه‌تون چه هست؟ حالتون چگونه است؟ یه زمانی است که من به میگن بپر نمیتونم بپرم، یه زمانی است که میگن راه برو، میگم نمیخوام راه برم. چه هست؟ موضوع چه هست که نمیتونید دو هفته تصمیم گیر کار نکنید؟
درست. ببین حالا من شرح میدم. من دو سال پیش که از شرکام جدا شدم قرار بود که یک پشتوانه مالی بهم برسه که بتونم این پروژه‌مو تکمیل بکنم. متاسفانه اون پروژه، اون پشتوانه مالی هم حداقل نصفش به هم نرسید و من مجبور بودم که سخت کار بکنم. یعنی روزی 12 ساعت من با کامپیوتر کار میکردم و حداقل کار خیلی سختی بود، در این حال که مجبور بودم خیلی از موارد مسائل رو یاد بگیرم از نو. و من احساسم اینه که همین ها یکم آدم حداقل منو دل سرد کرده، در این حال که الان هم تقریبا میشه گفت دیگه اون پشتوانه درآمدی هم که داشتم بابت این کار دیگه به من نمیرسه و الان برای اینکه پروژه‌مو تکمیل بکنم دارم از یه نفر پول قرض میکنم. این حالی که بهم دست میده که میگم حداقل 2 هفته نمیتونم کار بکنم، این حسی که الان در حال حاضر دارم پول از کسی قرض میکنم یا تقریبا میشه گفت ترسی که آیا این کار من نتیجه بده نده، همین ها سبب میشه که حداقل حال بدی بهم دست بده، دودلی بهم دست بده که آیا این کار رو ادامه بدم آیا ندم. توی دو راهی گیر کردم، یعنی که گاهی وقتا به سرم میزنه اصلا این کار رو بذارمش کنار و برم توی زمینه دیگه شروع به کار بکنم.
آخه شما میشنومتون عزیز، آخه من نمیدونم این انتخاب این پروژه با دوستانتون که بعدن اونا رفتن چند اندازه واقع بینانه بود یا غیر واقع، و بعدم در مسیر راه این پروژه با چه مسائل مشکلاتی روبرو شدید و چرا اون دو نفر رفتن، چون شاید اونا به نتیجه‌ای من نمیدونم رسیدن که این کار نمیکنه یا به گونه ای که شما میخواهید کار نخواهد کرد. آره اون یه پرسشی است که نشون میده چند رازه. مثلا سوالی جور دیگه بکنم برای که شما یه آدم توصیفی هستید خیلی حاشیه میری، بگم بگید که آیا اگر یه آدم بی طرف آگاهی بیاد پروژه رو ارزیابی بکنه معتقد میشه که پروژه شما به زودی به نتیجه و ثمر میرسه یا احتمال داره بی فایده و بی نتیجه باشه؟
قطعا کسی که بیاد وضعیت الان من رو از جهت حداقل مالی نگاه بکنه شاید به من پیشنهاد بده که این پروژه شما خیلی طولانی تر از اینی که شما الان فکر میکنی به نتیجه میرسه.
خب آخه به دلیل این که پول نیست برای این که بتونید پیش ببریدش.
دقیقا.
خب حالا پس بذارید ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت لطفا روی خط باشید.
مرسی متشکرم.
شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دنی با خود هر پنجشنبه 9 شب برنامه‌ای از دکتر دانیل صریح مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود ولی و اورنج کاونتی. به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. گفتگوی این هفته احساس امنیت و آرامش.
If you are a male over 40 or have a loved one who is, I encourage you to listen to our special 3-hour show on prostate cancer on Saturday, December 4th from 1 to 4 p.m. We have a superb panel of top-rated physician specialists of the prostate. Our guests will include
Dr. Siomak Donishmand, urologist and director of urologic oncology at USC Institute of Urology. Dr. David Josephson, urologist and director of robotic and urologic oncology fellowship training at City of Hope Comprehensive Cancer Center. Dr. Ahmad Sadeghi, radiation oncologist and chief of radiation oncology at the Wadsworth VA Medical Center and clinical professor at UCLA School of Medicine. Dr. Reza Shirazi, radiation oncologist at Cyberknife Centers in San Diego. Dr. Saeed Sadeghi, medical oncologist and director of oncology at Santa Monica UCLA. Dr. Hossein Jadvar, radiologist with specialty in nuclear medicine, associate professor of radiology at USC and USC Norris Comprehensive Cancer Center. Dr. Adrian Udim, internal medicine physician specialist in nutrition and preventative medicine and medical director of weight loss program at Cedars-Sinai Medical Center.
You will hear about the latest technologies to prevent, detect, or help cure prostate cancer. So tune in to our special 3-hour show on prostate cancer on Saturday, December 4th from 1 to 4 p.m. You may save a life on 670 AM KRN.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین دوشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش من بفرمایید.
به حضورتون که داشتم عرض میکردم خدمتون که حالا من حس خودم اینه که اولا که محیطی که الان دارم توش کار میکنم تو این 2 سال محیطی بود که تقریبا میشه گفت من تنها کار میکردم و هیچ همکاری حداقل در کنار من حضور نداشت. حسایی که الان دارم، حالا من دونه دونه شو نوشتم براتون میخونم. این که حسی که دارم از این که درآمد نداره کارم حدود 2 سال هستش، از این حس خیلی ناراحت هستم. به حضورتون که از این که الان رسیدم به جایی که فرض کنید با همین پولی که دارم قرض میکنم کارم رو پیش میبرم، این باز حداقل حس خوبی ندارم. از این که نمیدونم چقدر طول میکشه، آیا این وضعیت اصلا وضعیت مناسبی هست، واقع بینانه هست، نیست. حجم کاریم به اندازه هستش که چون تنها هستم و مجبورم خیلی زیاد کار بکنم، حجم کاریم هم خیلی بالا هستش، خیلی وقتا من خسته میکنه. از اینکه مرتب دودل میشم آیا ادامه بدم ادامه ندم، حداقل توی دوراهی موندم که چیکار باید بکنم الان.
آخه ببینید عزیز، همه چیز برمیگرده به اون چیزی که شما بشکید پروژه. مشخصه پروژه اصولا یه مقدار عددی که به زمان مرتبطه، به مقدار کار مرتبطه و به پول. بنابراین اگر من در این موارد که این 100 ساعت کار میخواد یا 1000 ساعت، 100 هزار دلار پول میخواد یا 5000 دلار، اینا باید اگر با یه درصد کمی تفاوت از عدد واقعی نزدیک نباشه که اسمش پروژه نیست، اون فقط یه خواب و خیال. مثل که من به شما برگرم میگم یه کار دارم میکنم که به زودی چنین و چنان میشه،
پس من نمیدونم، هنوزم من گرفتاریم سال قبلی من با شما همین بود، چون شما مشروطش کردید به یه چیزی که خب همیشه میشه گفت که اگر یک چنین پولی وجود داشته باشه خیلی کارا میشه کرد. اما دو تا نکته هست، یکی مسئله احتماله. من اگر به شما بگم یه جایی $1,000 به شما میدن با احتمال 50% و یه جای دیگه به شما $10,000 میدن به احتمال 1%، خب معلومه شما اولی رو انتخاب کنید، برای اینکه اون 50% $1,000 میشه 500 تا، این 1% $10,000 میشه 100 تا. پس مسئله درصداست، مسئله عددا نیست. عدد خام 1000 و 10000 رو مقایسه نمیشه کرد. درصد رو هم با توجه به اهمیت از شما، من بگید من با $100,000 اینجا بگذارم، مثلا یه سال دیگه هم کار بکنم، احتمالاً 3 سال کار کردم بعد آخر کار $150,000 گیرم میاد، خب معلومه اشتباه بوده از اول. تا برفرض که با این هدف برسه، برای اینکه شما قرار نیست که توی 3 سال $50,000 در بیارید، اونم با یه همچی کار سخت و سنگینی. نتیجتاً همچنان موضوع اصلی ارزیابی واقعی این پروژه است. حالا بذارید من از شما اینو بپرسم، یک، شما فکر میکنید همین یه عدد به من بدید، چقدر پول احتیاجه تا این پروژه به سامان برسه؟
حداقل 40 میلیون تومان.
میلیون تومان؟
بله.
شما از ایران تلفن میکنید؟ اوکی.
بله.
40 میلیون دلار مثلا. به من بفرمایید چقدر وقت میخواد این کار؟
عرض میخوام $40,000.
متوجهم. چقدر بله. این وقت میخواد؟ چقدر وقت برای
حداقل
این؟
حداقل 1.5 تا 2 سال دیگه وقت.
بسیار
میخواد.
خوب. برای 4 سال. بعد فایده بله. این کار اگر اون پروژه به نتیجه رسید چقدر؟ ارزشش اون موقع چقدره؟
به حضورتون که چون پروژه‌ای هستش که قبل با شرکان داشتم کار میکردم و ما حداقل اون رو به یه نتیجه رسوندیم و به خاطر، حالا یه طرفه نمیخوام قضاوت بکنم به حضورتون، به خاطر مشکلاتی که داشتیم من از اونها جدا شدم و برآوردی که من الان دارم به حضورتون که درآمد خیلی خوبی داره، یعنی حداقل میتونم بگم شاید در 1 سال فروش من همین 40 میلیون تومان رو بتونم به دست بیارم
و اون وقت این درآمد در این مدتی ادامه داره.
قطعاً ادامه داره. پروژه به صورتی هستش که نمیدونم حالا چقدر با قطعا آشنا هستید، مثل شرکت هایی مثل مایکروسافت که یه پروژه ای رو حاضر میکنن و به صورت عمده و خیلی زیاد میفروشن، بالاخره آبومان داره، خدمات پس از فروش داره، حالتی رو داره که من احساسم با تجربه ای که تا الان داشتم و کسایی که تو این زمینه دورو برام دارن کار میکنن میبینم درآمد خیلی عالی و خوبی داره.
آیا این کار اینقدر محرمانه هست که نمیتونید جزئیات شو با دیگری در میون بگذارید، یا واقعا میشه از دو تا آدم ناظر بی‌طرف به دلیل اینکه محرمانه نیست موضوع بخواید که یه ارزیابی بکنن درباره زمان و هزینه های مانده برای رسیدن به نتیجه و بعدن فایده‌ای که تو این کاره، یعنی میتونید از دیگری
کارو بکنن؟
خب من فکر میکنم عزیز در این گونه موارد درست مثل این که شما میخواید یه خانه‌ای بخرید ولی یا یه جواهری بخرید که من و شما ممکنه تخصص نداشته باشیم، یه نفر آدم آگاه رو میبریم که اون میدونه، یعنی من فکر نمیکنم این کار رو بشه فقط با تصویر و تصور انجامش داد، اونم ضمناً زندگی شماست، دو تا بچه دارید، همسر دارید و وقت سخت و سنگینی رو برای این کار میگذارید. البته بعدن تازه هر جواب دست اومد باید با احتمالات دیگری که از این بعد تو زندگیتون مقایسهش کنید، چون ممکنه یه کار دیگه ای بخواید بکنید که این بسا همون مقدار وقت رو مثلا ببره ولی درآمدش فقط فرض کنید که 200 میلیون باشه، در نتیجه خب این دومی صرف میکنه. به نظر من فقط مسئله شما مسئله مقایسه عدده، یعنی اون چیزی که از نظر عدد من شما رو به اینجا برسونه که با یه احتمالی برای اونی که میخوایم انتخاب کنیم 10% 20% هم کمتر، هنوز مثلا 70-80% به اون سمتیم. بنابراین فرض رو بر این بگیر، اگر یه کاریست که 2 ساله میتونه تموم بشه، فرض کنین $40,000 یا 40 میلیون تومان پول احتیاج داره، ولی وقتی که به نتیجه برسه همون سال اول این قسمت رو میپردازه، خب جایی برای نگرانی نیست. بعدم مهم این است که اون آدمی که شما ازش قرض میکنید تا چند اندازه یه مقدار قابلیت انعطاف و بعد انصاف داره، نه اینکه به دلیل بدهی که شما دارید اگر پروژه به دلایلی با مشکل روبرو شد حالا زحماتی غیر از بازپرداخت پول داشته باشید، مثلا در کشوری مانند ایران که میتونه مسائل یه مقدار جنبه در حقیقت جزایی هم پیدا کنه. اینی که
آقای دکتر، خوشبختانه این تأمین مالی که قرار انجام بشه اصلا این شرایط رو نداره، اما نمیدونم حالا چه مشکلی خود من دارم که نمیتونم با این موضوع کنار بیام که فرض کنید من شروع بکنم کار کردن و یکی دیگه فرض مثلا پول رو به من بده.
اصلا معنی نداره. نه ببینید، این یه نگاه تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد امریکا همینه. در امریکا شما اگر بدهکار باشید و وام داشته باشید آدم معتبری هستید. در امریکا اگر شما بیاد بگید من هیچ بدهی به هیچ کس ندارم، میگن شما هیچ اعتباری و از نظر اقتصادی هیچ جایگاه مشخص معین قابل اعتمادی ندارید. نظام اقتصادی ایران به دلیل سابقه مسئله نزول و بهره و سیستم بانکداری تازه و اصولا گفتگوهایی که تو این زمینه در یه جامعه‌ای که بر اساس اقتصاد تهاتوری بوده، مسئله پول یه پدیده منحوس منفی است، در حالی که فرض کنید پلو و خورشتی که آدم به دیگران میده مثبته و این هنوز ما در ذهنمون رو نتونستیم حل کنیم. حرف شما درست است. بسیاری من از ده ها اگر نه صد ها نفر شنیدم گفتن اگر من یک تومن به یه نفر بدهکار باشم شب خوابم نمیبره. خب اینا یه برداشت غیر واقع بینانه و غلطی از موضوع دارن، یا حداقل شاید تو اون سیستم یه کمی در یه زمینه‌های معنا داشته باشه، اما در جامعه امریکا اگر یه همچین حرفی بزنید مطمئن هستن که شما حالتون بده. بنابراین موضوع رو به این صورت نگاه نکنید. البته شما میتونید فرضتون این باشه که من میتونم خودم و زندگی خودم رو به خطر و به ضرر بیاندازم، اما پول دیگران رو نه، اونو میتونم بفهمم. و بعدم همینقدر که شما به خودتون مربوط باشه، من میتونم خودم گرسنگی بکشم اما فرزندم نه، و من میتونم خودم گرسنگی بکشم اما برادرم یا خواهرم نه. اونا باز میتونم زمینهای اخلاقی شما رو متوجه بشم، ولی پیشنهاد من به شما این است که اوضاع رو از نظر فقط اقتصادی به عنوان یه پروژه اقتصادی باید بهش نگاه کرد. و اگر آدم آگاهی، آدمای آگاهی به نگاه کردن و گفتن ارزشو داره که شما در حقیقت اینقدر عقب عقب برید برای که بعد بتونید اونقدر بپرید، یا در حقیقت این وقت اینقدر این سرمایه گذاری کنید تا اونقدر نتیجه بگیرید، اگر اون قابل توضیح و توجیه در مقام مقایسه با بقیه سرمایه گذاری ها، دلیل نداره که مثلا این راهی که آمدید نرید. برای اینکه شما اگر این راه رو در میان راه ول کنید، احتمال هم آسیب اقتصادیش ولی بیشتر روانیش و مسئله حرمت نفس و اعتماد به نفستون و بعدم اصولا برنامه های آینده تون به هم میرزه. فقط من چون نمیدونم، یک کسی باید بگه که پروژه شما واقع بینانه است و مثلا به احتمال 70-80-90% به همین گونه که شما تصور میکنید با این مقدار سرمایه گذاری یا هزینه ظرف 2 سالی به نتیجه میرسه. اگر نزدیک 70-80-90% این احتمال بدن، به نظر من باید این کار ادامه بدید. ولی اگر اومدن گفتن 30-40% نه، برای که شما میتونید کار دیگری بکنید.
آقای دکتر، ترس دیگه‌ای که من دارم از این هستش که حالا با توجه به اینکه سیدی خوشبختیتون رو من گوش دادم و شما فرموده بودید که اگر که یه انسانی سلامت فیزیکی و روانیش رو هزینه بکنه تا به یه نتیجه برسه، انسان برنده‌ای هست و نه انسان موفقی، یکی از ترس‌هایی که من دارم اینه که نتونم دووم بیارم و واقعا سلامت فیزیکی نه تنها خودم بلکه خانواده‌ام به خطر
بندازم. اون مطرح است، ولی ببینید عزیز، اون کاملا با تون موافقم، یعنی این حرف درست است، ولی مشروط بر این که شما با نوع انتظار و احتیاجی که دارید وارد کار دیگه باز با همین وضعیت نشید. فرض بفرمایید شما فردا صبح پروژه رو تعطیل کنید، ولی از اونجایی که عقب هستید یا به هر حال دلتون میخواد زندگی همسر و فرزندانتون رو بهتر کنید، یا خودتون گفتم انتظار و احتیاجی دیگر دارید، باز شما رفتید یه جای دیگه ساعت 12 کار کردید، چه فرقی میکنه؟ فقط این دفعه با یه شکست جدی آزاردهنده‌ای که توش وقت گذاشتی تو پول گذاشتی تو همه برباد رفته روبرو هستی، در حالی که در دومی نه. باهاتون موافق هستم که نباید این کار کرد، ولی شما این کارو شروع کردید، بنابراین الان فقط مبنای مقایسه است. شما من بگید که الان من از این کار این پروژه‌اش می‌بندم میام بیرون، بلافاصله یه جایی هست که من استخدام کنم با حقوقی که من به راحتی میتونم باهاش زندگی کنم، من اون موقع فکر می‌کنم موضوع رو باید خیلی جدی گرفت که بیاد بیرون. برای اینکه
اگر بتونم چطور آقای دکتر؟
یعنی چه اگر بتونم؟
یعنی شما فرض بفرمایید که آخه گاهی وقتا من وقتی خسته میشم میشینم یه سری راه حل ها جلوی پام میذارم، دقیقا همین سوال از خودم میکنم که الان اگر بیام از این کار بیرون
نه سب آیا... سب کنید بهتون همینجا متوقفتون کنه. هرگز نه، در شرایطی خسته میشید، ناراحتید، تصمیم بگیرید. تصمیمات مهم و اساسی رو باید در شرایط آرام، در حالی که هیچ فشار روی ما نیست و تصمیم میتونه به تأخیر بیفته و مغز ما به درستی کار میکنه و میتونیم با دیگران مشورت کنیم و این داشته باشیم انجام بگیریم. اصلا تصمیم بلند مدت نمیشه، چون من خاص معلوم هر آدم خسته ای، هر آدمی که فرض کنید دو روز گرسنگی کشیده بخواد تصمیم بگیره که رژیم غذایی بگیره یا نه، جواب منفی. اگه بگم دروغ میگه، یا بعد از نهار مفصلی که خورده به خودش برگرده بگه من دیگه از این به بعد غذا نمیخورم، خب معلوم میگه نمیخورم، ولی اشتباه میکنه، برای اینکه این واقعیت او در همه زمان ها نیست. اصلا در شرایط خسته و ناآرام وقت تصمیم، شما روزی که تصادف میکنی نمیتونی حالا بیاد یه فکری هم درباره بیمه یا اتومبیل هم بکنم، اصلا وقتش نیست. نه عزیز، ببینید، همین جهت هست که میگم چرا این همه تاکید دارم. یه آدم آگاه بی‌طرف در شرایطی همه اطلاعاتو میدید، همه اطلاعاتو میگیرید، با یه مشورت به یه نتیجه برسید 70-80-90% باشه، و الا شما میتونید حتی یه پیشرفت کوچکی بکنید، امیدوار بشید، پس بنابراین میگید میرم جلو، یه پسگردی داشته باشید، تو گرفتاری داشته باشید، بگید میام عقب. به همین جهت است که ما قرار تصمیمای بزرگ و مهم زندگیمون رو در شرایط کاملا آرام با علم و اطلاع و مشورت و تفکر بگیریم و بعد پاش بیستیم و به خاطر تغییرات حالاتمون تو کل موضوع تجدید نظری نکنیم. یعنی من فرض بفهمم شما اگر به این نتیجه رسیدید، آدمای آگاهی نتیجه دارن که 90% اینجوریه، در ظرف 2 سال به نتیجه میرسه اون پولی هم که تو میخوای درش بیاری، مهم نیست که شما حالتون بده، بده که بده، مهم نیست که خسته اید، بده که خسته اید که باشید، برای اینکه دلیل تصمیم گیری شما برای ادامه چیز دیگری بوده و از اون طریق به نتیجه رسیدی. اینکه من فکر نمی‌کنم اصلا خودتون رو وارد این حریم بکنید که من وقتی خستم تصمیم گیرم، وقتی خواب آلودم، وقتی عصبانیم، نه نکنید عزیز. بنابراین باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، بذارید یک کسی به شما بگه 70-80 حداقل 90% پروژه شما واقعی است. اگر بیش از 70% بود بمونید، اگر آمد زیر 50% حتما بیاید بیرون، برای که احتمالاً خطر در کمینتونه، مخصوصا به دلیل تعهدی که شما درباره زندگی زناشویی و بچه‌ها دارید و مهمتر همون چیزی که خودتون اشاره کردید، سلامت فیزیکی و روانیتونه. نتیجتا ترکیب ایناست که بالاخره تعیین کننده است. مسئله دقیقاً داستان آخر کار 3 تومن می‌خوای بدی یا 5 تومن، که معلومه من چون می‌خوام جریمه بدم 3 تومن رو میدم، ولی اگر بخوام از شما پول بگیرم 5 تومن رو میگیرم. یعنی موضوع به همین راحتی میتونه در بیاد و اصولاً از نظر اقتصادی قرار است که چنین باشه. من به پیام‌ها رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم. موفق باشید. مطمئن هستم که یه مقداری با مشورتی که با دوستان آگاه می‌کنین می‌تونید جواب رو داشته باشید. به هر حال امیدوارم خبرای خوب و خوش باشه. مرسی، تمنا می‌کنم عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
های مام.
های مام.
آخ جون چه بوی. آرایت. گرمه سبزی داریم؟ از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه سبزی تازه چیده بودم.
آه مام چی میگوی خوشگلی. از کجا گرفتی؟
گفتم ایلات مارکت بودم، چه میوه‌های گذاشته
مام.
بودم.
حالا تو شام میتونم یه لحظه این شیرینی‌ها رو بخورم؟ چقدر تازه است، از کجا خریدی؟
بابا رفته بودم ایلات مارکت، یه سری هم به ایلات پیستری زدم.
وای وای وای، بستنی داریم، از کجا آمده ما؟
ایلات مارکت بودم مامان جون، هم وای اقسام بستنی‌ها رو.
وای با این شیرینی چی بخورم؟ شیر داریم؟ آخ جون بگا فرش جوس. از کجا گرفتی؟
خب بود گفتم ایلات مارکت بودم، آب میوه‌ای تازه رو گذاشته بودم.
ولی جون اون قوری و سماور بزرگی که بهت گفتم واسه پارچه این هفته رو گرفتی؟
گفتم یه چیزی یادم رفته. مثل همیشه هیچ جای ایلات مارکت نمیشه، چه در ولی چه در لس آنجلس.
ایلات مارکت ستاره طلایی شهر، عضو 08 ایرانیان.
از این بهتر نمیشود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر.
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-671 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت Omni Home Loans and Investments فردا یک بعد از ظهر اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار افرادی که مایل به سرمایه‌گذاری در املاک بین 100 تا 500 هزار دلار هستند قرار می‌دهد. 310-575-48-53 عضو 08.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن می‌گویند. 818-789-9393 818-789-9393.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیل توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه یک دادگستری در ایران املاک شما را باز پس میگیرند. میهنکو قادر است مشکل بانوانی که توسط شوهرانشان از ایران ممنوع الخروج شدند را نیز رفع کند تا با خیالی آسوده از کشور خارج شوند. در موارد دیگر مانند امور طلاق، انحصار وراثت، دریافت شناسنامه فوری، اجازه دهید میهنکو کار شما را قانونی به سرانجام برساند. میهنکو 408-249-9827 نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خریداری املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام می‌دهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی و همکاران 408-249-9827 408-249-9827 عضو 08.
آیا شما برای خود و فامیلتان برنامه‌ای برای هنگام بروز اتفاقات ناگهانی و یا امرجنسی دارید؟ اتفاقات ناگهانی همیشه غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین دلیل ما برایشان آماده نیستیم. با برنامه‌ریزی درست اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. با خانواده خود قرار جلسه‌ای برای آمادگی جهت رویدادهای ضروری را بگذارید. مشخص کنید که چه وسایلی را آماده داشته باشید. هر فردی چه مسئولیتی داشته باشد. چه کسی مسئول بچه‌ها باشد؟ چه کسی وسایل ضروری را با خود ببرد؟ از چه راهی فرار کرده و در کجا یکدیگر را ملاقات کنید. از وبسایت ready.gov دیدن کنید و خود را برای موارد امرجنسی آماده کنید. این پیام از طرف US Department of Homeland Security و Ad Council به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که امشب چهارشنبه اول دسامبر کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو که سه هفته طول خواهد کشید اول هشتم و پانزدهم دسامبر آغاز خواهم کرد. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. تقاطع جمبوری و مین. ورودی این کنفرانس 9 ساعته $50. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. احتمال اینکه هنرمند دیگری رو هم در این سفر داشته باشیم وجود داره. به هر حال اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که کشتی سولد اوت، ما چندین کابین داریم که احتمالاً با استقبالی که از جانب دوستان شده تا هفته دیگر نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید لطفاً اقدام بفرمایید. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، من در مورد سوال من در مورد ادامه تحصیل هست و اینکه من سه ماه پیشتر از ایران برای ادامه تحصیل اومدم به هند و الان هندم. بعد در واقع اینجا که اومدم، خب با توجه به هدفی که اینجا اومده بودم، خب یه خورده انتظاراتم برآورده نشد و در واقع الان در دو در واقع بحث هست که میخوام داشته باشم، یکی این که چرا اومدم و یکی دیگه هم این که چرا حالا میگم مطابق با انتظاراتم نبوده.
شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
چی خوندید در ایران؟
من تو ایران مهندسی صنایع خوندم، بعد 4 سال کار میکردم و 3 ماه پیشترم که اومدم اینجا.
ازدواج کردید یا نه؟
نه نه.
به من بفرمایید که چه رشته ای رو اومدید هند که ادامه بدید؟
MBA مدیریت.
چرا ضرورت داشت که برای این کار بیاد هند؟ چون در ایران هم هست، جای دیگه هم هست.
آره در ایران، بله.
میگم در ایران هم هست، در جای دیگه هم هست. چرا تصمیم گرفتید بیاد هند؟
آره در ایران هست، در جای دیگه هم هست. دلیل اینکه حالا از لحاظ در واقع خارج از ایران دلیل اینکه هند رو انتخاب کردم این بود که در واقع از لحاظ با توجه به محدودیت زمانی و اینکه تنهایی باید کارم انجام میدادم و در واقع در خانواده کسی اصلا موافقم نبود و از لحاظ هزینه ها به نظرم اومد که به نظرم که در واقع جمع‌بندی که کردم این بود که هند میتونه بهتر باشه و یعنی کشورهای دیگه هم بود که در واقع از لحاظ سطح دانش خب خیلی بالاتر بودن، ولی خب میگم به دلیل اینکه
خانوادتون با جای دیگه موافق بودن یا اصلا
نه کلن اونها با بله تحصیل خارج از کشور موافق نبودن.
بسیار خوب، به من بفرمایید که چرا مایوس شدید؟ مگر قبلا اقدامی نکرده بودید که خاطرتون واسطه باشه به دانشگاهی خوب اونجا میتونید راه پیدا کنید؟
چرا در واقع در این مورد حد اکثر تلاشم رو کرده بودم که تحقیق بکنم که اون از لحاظ رشته و دانشگاه در این مورد خیلی بررسی کرده بودم، حتی در واقع میشه گفت 2 ماه 3 ماه پیشترش حتی یه سفرم اومدم هند که در واقع اینجا شرایط رو ببینم از لحاظ حالا زندگی فرهنگ مردمش و تا در واقع تصمیم واقع بینانه تری بگیرم. این کار رو هم انجام دادم، ولی باز موقعی که در واقع کلاس ها شروع شد چون این تجربه رو دیگه نمیتونستم داشته باشم، یعنی حتی تو سفرم هم یعنی حداقل شاید نتونستم موقعیتش رو برای خودم ایجاد بکنم که در واقع تجربه این که برم سر کلاس دانشگاه بشینم رو دیگه نداشتم این رو، ولی وقتی این کلاس شروع شد و سبک در واقع نظام آموزشی اینجا رو دیدم و وقتی تدریس استادا رو دیدم کلن به اون چیزی که انتظار داشتم فرق داشت.
مثلا در چه زمینه؟ چه انتظاری داشتید شما؟
خب وقتی که اینجا سیستم آموزشیشون یه حالتی هست که در واقع تماما درس ها حفظ میشه، حالتی که در مدرسه در ایران داشتیم یا در دوران لیسانس نه کاملا، حالا ممکنه 80-90% در ایران هم این حالت هست که درس رو باید حفظ کرد و بعد رفت امتحان داد. در واقع اون انتظاری که من داشتم که ضعفی رو که من در تحلیل داشتم، دیدگاه تحلیلی و حالا نمیدونم critical thinking بهش میگن حالا اون واژه‌اش رو، میخواستم در واقع نظام آموزشی به این سبب باشه که در اون بود من قوی بشم، نه این که درس ها رو حفظ بکنم میدونید. و بعد این که در واقع اون دیگه تحلیلی که میگم در واقع درس ها حالتی باشه که در واقع اون بخش از توانه یه تحلیل من رو قوی بکنه و بتونم خلاقانه تر فکر بکنم، این در واقع انتظار من بود، ولی الان میبینم که این کاری که من در واقع میشه گفت که به راحتی خب میشه انجام داد، درس رو حفظ کرد و رفت امتحان داد، این تجربه بود که دوران لیسانس هم داشتم و وقتی که رفتم تو کار دیدم که در واقع ضعف های من میگم آسان ترین کار برای من اینه که از سبک درس خوندنی هست که درس رو حفظ بکنم، همیشه هم تو این نظام آموزشی که میگم بیشتر تو ایرانم این بوده همیشه میتونستم شاگرد اول باشم تو حفظ کردن درس و امتحان دادن، ولی در کار 4 سالی که کار میکردم ضعف من این بود که نمیتونستم تحلیل درستی داشته باشم، یعنی یه حالت این که سیستم ذهنی انگار خیلی به همون سادگی که در نظام آموزش پرورش هست که باید حفظ کرد و رفت امتحان داد سیستم ذهنی منم به همون سادگی بود. خب وقتی که باید که تصمیم گیری میشد، مطلب تحلیل میشد، اینها کم می آوردم. و یکی دیگه این که زمانی که باید در واقع ایده ای رو داشته باشم، کار به بن‌بست می رسید. اون جایی که کسی اگر که خلاق می بود خیلی بهتر می تونست که هم تحلیل درستری بکنه، تصمیم درستری بگیره و راه های بیشتری رو در واقع برای خودش بیافرینه، من تو این موارد ضعیف بودم. و دلیل اصلی که در واقع تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم این بود که شاید وارد محیطی بشم که این توانایی ها رو بتونم در خودم پرورش بدم. چون در مدت 4 سال کارم خب یه حالتی این که دوچار خب یه روزمرگی بود، روتینی بود که خب میرفتم سر کار برمیگشتم خونه. با اینکه میگم بیشتر عمرم رو تو این سیستم در واقع پرورش پیدا کردم، ولی با این سیستم اصلا شاد نیستم. یعنی همیشه این احساس نارضایتی و اینکه من هنوز در واقع میشه گفت که بخش مهمی از زندگیم رو هنوز چی میگن انجام ندادم، زندگی نکردم و هنوز خیلی چیزا دارم که باید برای رسیدن بهش تلاش بکنم، این حس رو داشتم.
نه سب کنی، نه منظورم... نه 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 منظورتون میفهم، نه مسئله یه چیز دیگه است. خب نه ببینید، من اتفاقا درست عکس شما میبینم. شما یه دختری هستید که درستون رو میخونید، حفظ میکردید، نمره هم میگرفتید، فکر بس. ولی از این کار خسته بودید، این کار رو دوست نداشتید، این کار با الان ذهن توصیفی شما اصلا سازگاری نداشته، بنابراین این کار رو با درد و رنج میکردید. ولی از اونجایی که محیط آموزشی مقدار جنبه حفظ و جواب دادن داشت، یعنی محفوظات بود و نه معلومات، موفق بودید. اینکه بعدن اومدید وارد محیط کار شدید، بیشتر رشته هایی که در کشورهای مانند ایران تدریس داده میشه، بعدن 10% 20%ش در کار عملا مورد استفاده قرار میگیره، 70-80% نیست، نه 70-80% هم کمه، ولی این مربوط به شما و یا عدم رشد و توسعه اون تفکر مقدار انتقادی یا نقد شما نبود. شما اتفاقا درست به دلیل این که الان با حرفی که به من میزنید دقیقا نشون میده آدم بسیار توصیفی هستید. فقط شما دوست داشتید یه جایی برید همه حرف بزنن و اون براتون چون یه مقداری مثلا عادی تره، برای که الان دارید با من این کار رو میکنید، اون براتون راحت تره، فکر کردید خب میرم یه جایی که این گونه باشه مانند اینجا نباشه. ولی سیستم انگلستان و سیستم هند و اینا سیستم های همچنان محفوظاتی هن. یه جایی مانند امریکاست که کاملا سیستم معلوماتی هن و این انفورمیشن هستن، یعنی به جای اینکه از شما بخوان 100 صفحه کتاب بخونید 10 دفعه، میگن 1000 صفحه بخونید یه دفعه. و بعدم اصولا در مثلا کلاس های MBA در امریکا اصولا مسئله اصلی بحث و گفتگو است، برای اینکه موضوع اصلی چالش است و رافتن راه حل برای این مسائلی که ظاهرا به بن‌بست رسیده. البته سال اول برخی از اوقات باید یه بیسیک هایی رو دونست و ممکنه شما به دلیل تفاوت رشته تون با اونا چون آشنا نیستید مسائل براتون تازه است، جنبه حفظ داشت بشه. ضمناً سیستم هندی مقدار سیستم حفظی هست، برای که متفاوت است با جای دیگه. اما برخلاف تصورتون، من فکر نمی کنم موضوع شما اتفاقاً این باشه. موضوع شما خستگی شماست از اون نوع درسی که تا به حال خواندید و امیدتون این بوده که وارد، برای که ویژگی روانیتون آدمی است که دور میچرخه و دوست داره درگیر بحث و گفتگو بشه و یه مقدار مسائل رو حالا با 10% یا 70% اهمیت و اعتبار به صورت 100% ارائه بده، بعد منتظر اون چالش طرف مقابل باشه. و بعدم شما ظرف 3 ماه یادتون باشه، اگر شما اومدید که critical thinking رو به قول خودتون یاد بگیرید که قرار نبود درس بخونید یا برید یه رشته بخونید یا اصلا میتونستید برید برخی از وقت حتی ریاضی بخونید، برای اینکه تو برخی از رشته‌های ریاضی دقیقاً مسئله همین جور تجزیه و تحلیل است. اگر اومدید مدرک بگیرید که بعداً برید مثلا در ایران و شغلی در چارچوب مدیریت داشته باشید، که خب اینجا دارن بهتون مدرک رو میدن، سواد رو هم احتمالاً خواهند داد، برای که هندوستان در برخی از زمین‌ها صبر کنید، در برخی از زمین‌ها مثل فیزیک یا آمار یا اقتصاد یکی از کشورهای بسیار پیشرفته است، حتی در برخی از زمین‌ها خیلی جلوتر از بسیار از کشورهای پیشرفته. بنابراین اگر دانشگاهتون دانشگاهی نسبتاً خوبی باشه مسئله متفاوته. من فکر می‌کنم یه مقدار چون زمینه تخیلی یا تصوری داشتید، برای خودتون یه تصویری از MBA اونجا درست کردید که نمی‌خونه. علاوه MBA یه مقداری برمیگرده به شرایط و موقعیت. به همجاست که شما هر وقت نگاه میکنید به دانشگاهی که MBA درس میدن، یکی از حرفاشون هست که ما استادانی میاریم که اینجا دستشون در کار است و و و، برای اینکه باید با محیط آشنا بشید. شما بیاید MBA رو در هند بخونید، بخواید برید تو ایران پیادش کنید، نه اینکه ایبی داره، ولی خیلی ساده تر تو ایران بخونید، برای اینکه با استادای اونجا و شبکه سیستم ارتباطی اونجا آشنا بشید که بعداً میخواید کار بکنید. حالا اگر در یه جایی مثل امریکا باشه، به دلیل اینکه نگاه دیگری دارن و احتمالاً برخی از اوقات راه حل‌های بهتری پیدا میکنن، شاید جایی داشته باشه، ولی من برای خوندن MBA نه که مخالفتی داشته باشم، مثلا وقتی توضیح مسائل فاصله و مادی رو دادی، ولی من فکر نمی کنم انتظارتون خیلی واقع بینانه بوده. و بعد الان هم چیزی که در اتفاق میفته خیلی در جهت خلاف اون چیزی که MBA هست نیست، در جهت خلاف انتظار شماست.
خب آره دکتر، مسئله این بوده که من یعنی حتی 1% هم برای مدرک در واقع نیومده.
پس برای چی آمدی؟ برای چی آخه آمدی؟ شما آخه برای این کار قرار نبود شما آخه برای شما برای این که بتونید تو محیطی که کار میکردید تو اون رشتتون باید تخصص پیدا کنید، با MBA مسئله حل نمیشه. بله و من نمیدونم،
نه آخه بحث اینه که تو اون رشته من با MBA در واقع نزدیکترین رشته ها به هم هستن، چون که اون بحثش حالا درسته که اسم مهندسی داره، ولی در واقع میشه گفت که اصلا دلیل این که به وجود اومد این بود که لینک بین مهندسی و صنایع باشه، ولی در واقع در کار بیشتر جنبه بحثای مدیریتی رو داره. بنابراین رشته لیسانس هم با MBA در واقع یکی از نزدیکترین رشته ها بوده، و الان بحثایی هم که داریم میخونیم میشه گفت که 90% برای من تکراری هست. این از لحاظ نزدیکی واقعا نزدیک بوده.
البته مدیریت نزدیکتر بود، ولی خب به هر حال اگر چنین است، شما من هنوز نمیدونم، شما اگر آمدید تفکر انتقادی و علمی هیچ ارتباطی به هند و رشته تحصیلی اونقدر نداره، یا حداقل رشته‌های بیشتر رشته‌های این توانایی رو به شما میدن. من هنوز نمیدونم، شما فرض کنین آمده بودید MBA بگیرید، بعد احتمالاً برگرد ایران چه بکنید؟ تو هم رشته کار خودتون باشید، ولی در سطوح مدیریت و در حقیقت اداره اون مؤسسات، رایت؟ یعنی در اینه یا چیز دیگریست؟
در واقع میشه گفت که دلیل این که من تو ایران چون که بابت این مورد خیلی گیج بودم، با
گیج نبودید عزیز،
روانشناسی که میرفتم.
نه ببینید عزیز، نه، شما یه دنیای ذهنی و بعدن توصیفی دارید، اونه که مسئله است. یعنی چیزی نبوده، من نمیخوام بگم شما توانایی داشتید یا نداشتید، اونو من نمیدونم، برای که میدونم بقیه چه حرف هستن، ولی شما در حد دیگران بودید، ولی احتمالاً شما جایگاهتون طوری نبوده که از شما نظر بخوام. من اگر فرض بفرمایید که یک سروان هستم در یه ارتشی، که از من نمیپرسن که نقشه جنگی چه باشه، به من میگن نقشه جنگی اینه پیادش کن. شما در درجه سروانی انتظار داشتید که به عنوان سلشگر تصمیم گیرنده باشید. من یه مقدار در اون اشکال میدم، علاوه یه مقداری هم ناچار با توجه به سنتون، شما در سن نبودید که در 27 سالگی در ایران حالا بخواید بیاد ادامه تحصیل بدید برای یه چیزی که یه زمینه ذهنی رو قوی کنید، در حالی که احتمالاً در شرایط عادی شما باید به دنبال ازدواج میبودید. من یه نگرانی دارم که شما از ایران خارج شدید.
بله،
من یه چیزی دارم که فکر می‌کنم شما از ایران خواستید و از خانواده بگریزید. شما چند تا خواهر برادر؟
نه، در واقع این بخشش در واقع نه دلیل اصلی، که با این کار در واقع به اونها هم میرسیدم، چون در واقع خانواده‌ام یه دلیل مخالفتشون این بود که نه ایران بمون، همین کار معمولی تو داشته باش و ازدواجم بکن و این سبک زندگی رو. ولی من نمیدونم چرا این سبک زندگی که یه حالت همینجوری از صبح تا بعد از ظهر برم سر کارم و بعدم ازدواجم بکنم، نمیدونم چرا این برای من قابل قبول نیست. فکر کردم یه حالت روزمرگی
سب کنی در آخه چرا به دلیگه ازی. حالا ممکنه من بفرمایید اگر شما 4 تا MBA که سر دکترای بیزینس هم میگرفتی چه فرقی میکردن این که صبح باید برید سر کار، شما باید برید خونه؟
خب یه تصوری که در واقع تو ذهن من هست که شاید فکر میکنم در لحظه این هست، اینه که من وقتی کسانی رو میبینم
اصلا من بحث نصب کنی، نه یه ذره فکر کنی عزیز، نه دیگه ببینید، حالا دیگه من اصلا تعجب میکنم زندگی ما اینه که صبح میریم سر کار، شب هم میریم خونه. شما میخواستی چی کار کنی؟ شب برید سر کار، صبح برید خونه؟ فکر بکنید، نه اگر بخواید من همجوری به چرخونیم، ما 15 دقیقه چرخیدیم، بذار ما پیام ها رو بشنویم. من با کمال میل در خدمت هستم، روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
همکنون در BMW of Monrovia مدل 328 آی سال 2011 را به مدت 4 سال در قالب Value Package و Premium Package بدون پیش قسط به مبلغ فقط $439 در ماه به علاوه تکس لیز کنید. در نمایشگاه عظیم BMW of Monrovia انواع مدل های نو و دست دوم BMW Certified آماده تحویل می باشند. 1-877-257-5214.
من بن کریمزاده، مدیر فروش و لیز در Monrovia BMW هستم. حتما با شماره 1-877-257-5214 با من تماس بگیرید.
36 month close and lease, 10,000 annual miles, residual of $24,352. Total duet signing includes first payment, license, bank fee and security deposit of $5,937.39. Total lease payments with tax $13,849.20 on approved credit with BMW Financial.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوری رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمایشون چی بود؟
باورت نمیشه. با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411. 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 اوغا برخاست. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در بیورلی هیلز تا پاسی از بامداد به اتفاق بهترین دیجی ها و هنرمندان میهمان. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در اکوا لاونج بیورلی هیلز 424 نورث بیورلی درایو در قلب بیورلی هیلز. برای رزرو بلیط یا رزرو میز شام با تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تماس بگیرید. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 اوغا برپاست. club670.com
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
ببینم مدتی از سعیدل نخندیدید؟ بله؟ مشتری به ایرانیان ساکن منطقه ولی و اورنج کانتی، مرتضی و عقیلی و ایتن با دستی پر از بهترین های میرزا فتح‌الله خنده و شادی را برای شما به ارمغان می آورند. شنبه 4 دسامبر در ولی سالن باشکوه مجتمع فرهنگی ارت با پارکینگ رایگان. تلفن اطلاع 818-757-1685. یک شنبه 5 دسامبر میرزا فتح‌الله در اورنج کانتی در سالن باشکوه سرتاشتیان. تلفن اطلاع 949-502-1908. تلفن اطلاعات سراسری میرزا فتح‌الله 818-757-1685. 3 ساعت خنده با تضمین. امضا میرزا فتح‌الله.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. خب
من دیدید که وقتی اون حرفو زدید که دل مردگی پیدا میکنه آدم بره سر کار بعد بره خونه و یا حالا تو ازدواج و خانواده پدری مادری یا تنها معطل موندم که شما میخواید
چی کار بکنید؟ با اومدنتون با ام بی ای چه خواهد شد؟
خب ببینید تو ذهن من همیشه این بود که وقتی که نوع کاری که میگم راضی نمی کرد این بود که وقتی کسانی رو میدیدم که در واقع در کارشون یه ریتم ثابتی رو ندارن، مثلا کسانی رو که به عنوان مشاور کار میکردن در واقع میشه گفت که کارشون تدریس بود، نمیدونم مشاوره بود، جاهای مختلف و زمینه‌های مختلف رو کار میکردن، منظور من این هست، یا گاهن کارهای پژوهشی میکردن، این نوع کار رو خیلی دوست داشتم. تا اینکه منظور من ریتم ثابت اینه که یه جایگاه ثابتی در سازمان داشته باشم و خب مسئولیت من این باشه که صبح که میرم تا بعد از ظهر پشت میزم بشینم این کارا رو انجام بدم. یعنی همیشه دوست داشتم توی محیط پژوهشی باشم. این در واقع میشه گفت که فکر اصلی که تو ذهنم بود که
نه عزیزم که... آخه قربونتون صبر کنید، فرض بفرمایید شما توی محیط پژوهشی باشید، احتمالاً امروز 90% پژوهش‌ها از طریق کامپیوتر پشت کامپیوترشین 8 ساعت با کامپیوتر کار کنه. پژوهشی که معنیش نیست که بره سراغ مردم قلقلک کنه یا واکنششون رو ببینه. آخه اون که رشته دیگری است عزیز. اون که شما میتونید بیاید درس بدید. صبح تا غروب با بچه‌ها سر کله می‌زدید، بچه‌های مختلف، درس‌های متفاوت، شاگردای مختلف. نه ببینید
خب این رو که به روانشناسم گفتم اون به من توصیه کرد که گفت که اگر که تو چنین محیطی رو در واقع دوست داری میتونی که تا دکترا ادامه تحصیل بدی، تا در واقع استاد دانشگاه بشی و اون در واقع میتونی به نوعی خودتو به اون چیزی که میخوای نزدیک کنی.
آخه من مطمئن نیستم روانشناس شما یه ذره نگاه نکرده که شما تیپ روانیتون چه تیپ روانی. از نظر من شما فقط ناراضید همین. یعنی ببینید عزیز یه چیزی رو تو ذهنتون میسازید که مثلا یا بله ممکنه برخی از رشته های مقدار فلکسیبیلیتی داشته باشن، ولی فرض کنید استاد دانشگاه، استاد دانشگاه در دانشگاه معتبر میره سر کلاس میاد میشن تو دفترش کتاب میخونه. مگر پژوهش یعنی چی؟ شما یه تصوری از پژوهش دارید مثلا میره جای تازه، چیزای تازه میبینه. اگه شما
بخواید باستان شناسی باشید
آخه این چرت و پرت یادگیر خوب باید می‌رفتید معلمی یا برید استادی. نه آخه این نه نیست عزیز، به نظر من نیست. من چیزی در شما می‌بینم، شما به نظر من بیشتر جنبه نارضایتی از شرایط و موقعیتی داشتید که داشتید و این رو دنبال یه بهانه موجه می‌گشتید که ادامه تحصیل بود، مثل بعضی‌ها که ازدواج کردن که برای شما نبوده و به من میگید که بذار جمله رو یه جور دیگه بگم. یه قاعده علمی وجود داره که آدما از چیزی حوصله‌شون سر نمیره، خود آدما حوصله سر برنده، ولی که از همه چی میشه چیزی ساخت. من متوجه خط تولید تکرار هستم، ولی تکرار در رشته‌های شما به اون معنای تکرار نیست که رو اسمبلی لاین از خط تولیده. علاوه بر شما یه مقداری گفتم سیستم ذهنیتون به من نشون میده که پراکنده نظری رو دوست دارید و یا فکر میکنید که یه جایی که نشه مچتون رو گرفت. ببینید من اگر با شما الان درگیر یه بحثی بشم احتمالا اگر یه حد اقلی از آگاهی رو داشته باشم یه مواظبت بکنم جای گیر نمیافتم، ولی اگر شما به من یه کاری رو دارید نتونستم انجام بدم خب جواب غلطش در میاد. ببینید یه مطالعه صورت گرفته، حالا جالب براتون، مطالعه صورت گرفته روی جراحان و روی متخصصین داخلی و روی روانپزشکان و دیدن جراحان به مراتب از دو گروه دیگه خوشحالتر و راضی‌ترن. علت چه است که نتیجه کار رو میبینن که کار جراحی کردن جواب چه شد. متخصصین داخلی وضع بهتری دارن بعدش، یعنی خیلی کمتر از اونا، برای اینکه داروها رو میدن باز خود کار میکنه باز خود با تغییره. روانپزشکا از همه وضعشون بدتر بود، برای اینکه نمی‌دونن کاری که میکنن به جواب میرسه یا نه، در حالی که تنوعی که شما میگی تو کار روانپزشکی بیشتر از همه است. شما همین برنامه امروز منو بشنوید، کاری که اومدن دوستان صحبت کردن و اینقدر متفاوت بود. حالا شما و دوستی که از ایران بودن یه شباهتی داشتید. معمولا من 4 یا 5 یا 6 نفری که باشون صحبت کنم هیچ ارتباطی با هم ندارن. پس ولی معناش این نیست که من رضایت و راحتی بیشتری دارم. شما اتفاقا در این زمینه اشتباه میکنید. فقط وقتی که آدم ناراحته و ناراضیه میخواد بره یه جایی که اینجا نباشه. ببینید چرا بعضیا مسافرت رو دوست دارن؟ به خاطر اینکه میخوان برن یه جایی که اینجا نباشه. اصلا مهم نیست که کجا میرن. و یه فرض ذهنی غلطی دارن که وقتی من مسافرت میکنم خودم رو با خودم نمیبرم. چون آدم فکر کنه خودش با خودش نبره خیلی خوش میگذره اونجا، ولی وقتی رفت اونجا میبینه خودش هم با خودش آمده. به همین جهت است که من در شما میل به تنوع رو میبینم، یه چیزی که خب اون خطرناک عزیز، اون خطرناک.
یعنی در اصل دوستا من به سختی میتونم که در واقع میشه گفت که یه اشکالی که همیشه ازش رنج میبرم اینه که معمولا وقتی که دنبال گزینه‌های زیاد هستم، حالا نمیدونم این ربطی به ایدال پرفکشنیست پیدا میکنه یا نه، ولی ذهن منم به سختی میتونه یه چیزی رو جمع‌بندی بکنه، بیشتر میتونه که بستش بده ولی به سختی میتونه جمع‌بندی بکنه.
برای که خود نمیدونید چرا، برای که خودتون عددا رو میارید وارد سیستم رو. ببینید شما گفتگویی که با من داشتید 4 دفعه تقریبا یه مطالبی رو تکرار میکنید ولی توی قالب‌های مختلف، نشوندنده این است که خود شما دارید یه چیزی رو میسازید و فکر کنید دارید روشن میکنید، در حالی که بیشتر خودتون گیج میکنید. بعد همون حرف آخره نمیشه جمعش بست. یعنی مثل این مونه من به شما بگم که 3 نفر اینجا بودن، بعد مثلا 8 نفر اونجا، بعد ما یه پول گشتیم بعد یه حال نتیجه چیه؟ شما میگید یعنی چی؟ این چه ارتباطی به هم داره؟ و فکر میکنید که با رفتن سراغ موضوعی متفاوت دارید به موضوع وسعت میدید و احتمالاً عمق، در حالی که موضوع فقط متفاوتند. به همین جهت است که شما ای بسا تو ورزش هم میرفتید، تو موسیقی هم میرفتید، فکر من همیشه بشتم پشت پیانو هم من میخوام همه سازا رو بزنم. یعنی اون مسئله شماست. علتش هم این است که میتونه، نه اینکه کمبود توجه و تمرکز داشته باشید، اصولاً به دلایلی خشمگین، طلبکار، ناراضید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من در واقع دو خواهر دارم و یه برادر.
اوکی، شما چندمی هستی تو این 4 تا؟
من وسطی هستم. در واقع میشه گفت که یه خواهر بزرگتر دارم و خواهر برادر کوچیک‌تر هم که دو قلو هستن، 5 سال تفاوت سنی داریم.
خب شما من بگید رابطتون با خواهر و برادراتون اینا و برادرتون چگونه بوده و هست؟
رابطمون با هم دیگه خیلی خوب بوده.
شما چرا نخواستید تو همون محیط خانه بمونی؟ تو خونه چقدر
بس نه که با خواهر برادرم رابطم خوب بوده، ولی با پدر مادرم نه.
چرا؟
یعنی تو خانواده ما خیلی حالت، شاید که میگم ذهن من نمیتونه در واقع خلاق باشه، به خاطر اینکه حالت خیلی چارچوب داشته باشه و پر از قانون باشه و باید نباید، دقیقا اینجوری بوده.
right. خب شما رو تو قفس نگه داشتن، دست پالتون بستن، برای شما همقدر که فکر کنید میتونید این ور اون ور برید، براتون کفایت میکنه. ولی ببینید این میل به گریز رو من در شما از اول دیدم. به همین جهت است که وقتی منو در یه قفس میگذارن دو حالت پیدا میکنم، یکی فکر کنم همه زندگی همین قفسه، اینکه درم بیرونم باز کنم میام دوره برمیگردم تو قفس، یا میرم از این قفس به قفس دیگه. یکی اینکه نه، اولین پری که بیرون زدم دیگه هرگز به اونجا بر نمیگردم، و شما دومیش بودید، مخصوصا چون هم باهوش بودید هم درستون خوب بوده. ولی از این همه باید و نباید عرض کردم از اولم، برخلاف تصورتون اتفاقا اون چیزی که شما رنج میده عزیز این که کتابی 5 دفعه بخونید. و به همین جهت است که با وجودی که اونجا چون مجبور بودید تو چاره‌ای نداشتید این کار کردید، ولی حالا که فکر کردید یا آزادی انتخاب دارید یا به قول خودتون اون گزینه‌های مختلف رو دارید، برم یه جایی که درس پراکنده‌ای هست. به همین جهت است که رفتید دنبال یه رشته‌ای، فکر کردید مثلا MBA که البته رشته وسیعی هست، ولی به همین جهت که حتی در امریکا معمولا رشته MBA 2-3 رشته متفاوت داره، حتی دوره‌هاش مختلفه.
بله.
برای که آدم ها در رده ها و در جای مختلفی میخوان عمل بکنند، و به همین جهت است که اونو فرض رو گرفتید. ولی ببینید مشکل بیشتر مسئله، گفتم یه مقدار خشمگین، طلبکار و ناراضی بودن شماست از خودتون و از دیگران، و بعدا انتظار
بله تقاضا
جان
میتونم ادامه
بدم؟
این هست، من اینو قبول دارم، ولی اینو هم در واقع مطمئنم که این هم فقط اون نبوده،
یعنی
به دلیل علاقه که، یعنی من MBA هم که میفرمایید، من دلیل این که بحثه روانشناسی رو علاقه داشتم، دلیل این که MBA رو انتخاب کردم چون همونطور که فرمودید که در آمریکا هم در واقع تخصصی تر میشه، میخواستم تخصص منابع انسانی که ارتباط پیدا میکنه با روانشناسی صنعتی رو در واقع انتخاب بکنم، چون این موضوع حداقل از بین تمام این تنوعی که میفرمایید که ذهن من دنبالش هست و درست هست، این موضوع رو مطمئن بودم که بهش علاقه دارم، منظورم بحث روانشناسی صنعتی هست.
برحال من مشکلی ندارم عزیز، ولی من فقط تنها بحثم همونطور که احتمالاً خانوادتون هم هست زمانه، ببینید یه چیزای یه دوره خاص خوش داره، مثل آدم در دوره دبستان نره، یا در دوره شیرخواری به پدر مادر و آدم شیر نده، یا در بزرگسالی و آدم شیر بدن فقط. شما یه کمی با تکلیفتون رو با مسئله ازدواجتون روشن کنید. یعنی من نگرانیم این است که شما در یه جایگاهی قرار دارید که به دلیل اشکالی که با پدر مادر داشتید برای ازدواج مسئله دارید. ضمن این می‌دونید تکنیکلی در یه خانواده 4 یا 5 نفری بچه دوم یه ذره زمینه افسردگی بیشتر از 3 نفر یا 4 نفر دیگه داره. بنابراین اون مایام هست و اصولا افسردگی با حوصله سر رفتن در ارتباطه، به طوری که در تجزیه و تحلیل
خیلی مدت هم افسردگی خفیف داشتم.
خب پس ببینید، پس حالا در نخای مقداری یا سر نخا داره باز میشه. بنابراین شما
خب آقای دکتر، ولی بحث اینه که برای ازدواج که میفرمایید، خب من همیشه یادمه که از حتی از دوران راهنمایی که بودم، این تا اونجایی که یادم میاد، خب همیشه من فکر میکردم که نه، من دوست ندارم ازدواج بکنم، من میخوام تو درسم. یعنی این میشه گفت که چیزی که تن بدنه اصلی زندگیم رو درسم گذاشته بودن، چون تو اون همیشه خیلی خوب بودن.
نه مطمئنه
عزیزم، و حتی دیگه که کمیه بودم، همیشه میخوام وقتم رو برای اون بذارم و دیگه اصلا
نه نه شما ازدواج بیزار نه عزیزم شما
آره
ازدواج بیزار نه. خب ببینید، من حق داشتم، بنابراین من از اول اون چیزی که در مورد شما دیدم و خانوادم مسئله دارن گریز است از ازدواج به دلیل تجربه بعدی که از رابطه پدر مادر با هم دارید یا هر دلایل دیگری که دارید و ضمناً ویژگی که دارید. بنابراین ببینید عزیز، موضوع شما رشته تحصیلیتون نیست، موضوع شما ویژگی روانیتونه. چون اگر اون زیربنا که ویژگی روانی شخصیت شماست به صورتی که احتمالاً اینجا اونجاش آسیب دیده درست نشه، شما همه جا ناراضی خواهید بود. یعنی میخوام به شما بگم، بعدم برمیگرد شما بیاد الان به استادا تلفن کنیم، میدونیم برخی از استادا گلشون چیه، آقا ما 30 ساله داریم این درس رو میدیم، اصلا دیگه خسته شدم، اصلا سر کلاس که بیانم باز خود دارم حرف میزنم، خودم نمیفهمم چی دارم میگم. ولی چون دوست
یعنی اگه من استاد بشم بازم اونا رو میگم ناراضی هست
رایت. یعنی شما عرض کردم، شما به حال اگر ما به مقام خدایی هم برسونیم تو نارضایتون این است که بالاتر از اون دیگه مقامی نیست و این موضوع اذیتتون میکنه، چون میخواید پیش برید. من در شما بیشتر
حالا یه چیزی که هست همیشه، یعنی اینجا هم که اومدم این فکر رو که داشتم، یعنی با خودم گفتم که اینجا هم که همونی هستی که تو ایران هستی. بعد با خودم تو سمینارهای شما رو خیلی گوش میدادم، یعنی خیلی وقتی که به خودم دارم میگم که اصلا نمیتونی خودتو تغییر بدی و کلا از تغییر دادن خودم ناامید شدم.
من ناامید نشدم.
نه
یه کسی قراره با کارد و چاقو به جون شما بیفته که تصویرهای و تصورهای یه مقدار شاد غیر واقع بینانتون عوض کنه. نه، شما برای میتونید خودتون عوض کنید، برای که اون چالش رو و چلنج رو دوست دارید. همینقدر که آدم میره به تغییر داره، به هر حال مسیر تکاملی رو دیر یا زود
بنابراین در این مورد خیلی تلاش کردم. یعنی من تو ایران هم که بودم روانشناس مرتب میرفتم، ولی
نه صبر کنید، شما دو دفعه این لغت رو به کار بردید ولی هر دو دفعهش تلاش فایده نداره. من میگم به شما بگم، من میخوام بیام خونه شما، از خونه من چقدر فاصله؟ شما بگید مثلا 10 کیلومتر، من 9 کیلومتر رو نیم بیام. میگم بابا دیگه من تلاشمو کردم، یه چرا به خونه شما نمیرسم؟ خب نیم کیلومتر بعدش برم. در این گونه موارد اصلا تلاش مهم نیست، مهم رسیدن به هدف. اصلا من نگید تلاش کردید، حتی این کوشش کردن غالب اوقات یه بازی و بهانه است برای ادامه ندادن. نه، شما من بگید من به هدفم رسیدم، برای من وقت تلاشتون رو کردید. تلاشی که در وسط راه به اون اسمش تلاش نیست. به همین جهت است که یه اصطلاح انگلیسی است میگن trying is lying، کوشش کردن یعنی دروغ گفتن. یعنی وقتی میگم کوشش میکنم یعنی دروغ میگم و تلاش مفهوم دیگری است. خودتون رو گرفتار نکنید عزیز. به نظر من تصمیمی که میخواید بگید برای رشتهتون، اگر MBA رو دوست دارید بخونید و بمونید، مهمش نیست، مدرکشو بگیرید برگردید بقیه کارا رو، ولی سر مسئله ویژگی روانیتون و مسئله ازدواجتون کار کنید، چون میتونه کار دستتون بده. من پیام ها رسیدم، دوستی هم از اول ساعت روی خط، مجبورم بیارمش. بنابراین
فقط آقای دکتر یه سوالی، الان من بازم این ذهن پراکنده هم، یعنی همچنان پراکنده هستم، الان واقعا نمیفهمم
شما تو 20
سال. نه نمیگم خوب شدم، فقط اینه که من در واقع میشه گفت یه چیزایی که الان داد تو ذهنم بود رو در واقع مطرح شد، ولی بازم مثلا الان نمیدونم که حالا من باید با این چی کار باید بکنم، باید روانشناس صحبت کنم؟
نه اون که حتما روانشناس باید. خانم حالتون بده؟ خیلی بامزه است، من سرم درد میکنه میگم بالاخره قرص بخورم یا نه، اون که توش تردید نکنید، ولی روانشناس خوب پیدا کنید که هدف زبون شما باشه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
مرسی
ممنون. خدا نگهدار. ما باش.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید. دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لا 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424، dadgustarlaw.com.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر. برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیت سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
جمعه همین هفته از ساعت 11 تا 11:30 دکتر سیامک اوریان از اپیان مدیکال سنتر راجع به حقیقت در مورد رفع موهای زائد با لیزر با شما به گفتگو می نشیند. جمعه از ساعت 11 تا 11:30 با دکتر سیامک اوریان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو همین امشب چهارشنبه اول دسامبر از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و این کنفرانس هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین اول 8 و 15 دسامبر چرا ازدواج و چرا طلاق، دلایل درست و غلط ازدواج و طلاق رو مطرح خواهم کرد. ورودی این کنفرانس 9 ساعته $50 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. زمنان مایکل هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ماست و احتمال هنرمند دیگری هم هست. بنابراین اگر مایلید در این سفر که برای استراحت و راحت هست و زمنان بودن با عزیزان هموطن و همزبان با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که کشتی سولد اوت است، ولی ما چندین کابین داریم که با استقبال دوستان به نظر میرسه تا هفته دیگه حتما به آخر خواهد رسید. بنابراین اگر مایلید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در مورد خودم. من چند وقته که یه حالت خیلی بدی دارم، استرس دارم. مثلا اینجوری بهتون بگم که 5 سال ازدواج کردم، 2 سال اومدیم آمریکا. توی این 2 سال خیلی سختی کشیدیم ولی زندگیمون رو گذروندیم. یه بچه 7 ماهه دارم. قبل از اینکه بچه متولد بشه، 2 هفته قبل از اینکه بچه متولد شده بشه، مادرشوهرم و اینا اومدن آمریکا. قبل یعنی همین که اومدن من خیلی براشون هر کاری که تونستم براشون کردم. از ما جدا شدن، رفتن یه خونه برای خودشون گرفتن، دارن زندگیشون رو میکنن. ولی توی روز 1000 بار به من زنگ میزد، هر دفعه با یه مشکلی که نمیدونم چی کار کنیم، اینجوری شده اونجوری شده. حالا هر وقت که تلفن داره زنگ میزنه من یه حالتی پیدا، یعنی یه استرس خیلی خیلی بدی دارم. شوهرم رفته باشون صحبت کرده که اینقدر زنگ نزنین، همیشه از بدبختی میگین، همیشه گریه میکنین، همیشه اینجوری میکنین. بگم که خودشونم چیزن، مریضن، مریضه فکر کنم روانی دارم، من نمیدونم. ولی خیلی اذیتم کردم این چند وقت.
چرا شما جواب تلفن ها رو میدادید و چرا تلفن رو قطع نمیکنید؟ چرا نمیگفتید مثلا هیچ؟ ببینید عزیز، ما این دستگاه رو درست نکردیم برای آزار. من تو خونم شاید تلفن منزل من شاید الان 3 ماه قطعه. یعنی اصلا کشیدمش گشتمش کنار، تلفن دستی استفاده میکنم، شبم که رامپونه خاموشش. آخه ما نصب کنیم، ما نمیدیم تو این دنیا که یه کسی که حوصله‌اش سر رفت و غمش گرفت و دردش گرفت به ما زنگ بزنه. و این چه یعنی؟ چون بقیه میشنن، حالا شما گذشته، من جای شما بودم هر 3-4 ساعت یه دفعه زنگ میزنم. بعدم چون تنها کسی که براتون موضوع مهمی است که شاید خبر از اون میتونست معنی داشته باشه همسرتونه.
بله.
5-4 ساعت یه دفعه زنگ به اون میزنید که من تلفن کشم.
آی دکتر دقیقاً خودشون برای اینکه میدیدن که شوهرم تماس میگیره، فکر میکرد که خودش هم این اجازه رو داره که هر روز تماس بگیره بگه چیکار میکنی چیکار نمیکنی.
آخه هر روز اشکالی نداره.
نه روزی 4 یه بار 9:30 حتما تماس میگرفت، یه بار 7:00 که میگرفت شهرم میرفت سر کار تماس میگرفت، بعد از ظهر تماس میگرفت، همیشه شکایت میکرد. حالا این هیچی، اینا شهرم رفته باشو صحبت کرده که تماس نگیرین. از اون روز به بعد من دنبال یه دکتر بودم که برم پیشش، برای که حالم خیلی بد بود، خیلی بعد. حالا از اون روز به بعد هر وقت که اصلا صحبتش میشه یا میبینمش، میان اصلا به حالت قهر میشینن، انگار که مثلا من یه کاری کردم که تقصیر از من بوده. یا مثلا دیروز رفتیم خونهشون، اصلا محل نمیذاره.
خب نذاره. نه ببینید عزیز،
خب از من اذیت میشم آقای دکتر.
بی خود. نه ببینید عزیز، ما توی دنیایی هستیم که اگر پوست روانی نداشته باشیم و یا اگر اصلا پوست کلوفتی نداشته باشیم ما داغون میشیم. شما من بفرمایید که شما توی هوای سرد، حالا لس آنجلس سرد نیست ولی مثلا نیویورک باشید یا مثلا شیکاگو یا واشنگتن، لباس نداشته باشید چالی پیدا میکنید، همیشه در رنج باشید. ولی اگر لباس پوشیدید نخواهید بود. شما برای چی این بازی رو در میبرید؟ شما از یه طرف شکایتتون این است که اونا زنگ میزنن تو مزاحمت فرام که بسیار خوب قبول، از یه طرف میگید ببینم شما حل نمیذارن نذارن اونا هر چی محل به شما کمتر بذارن شما آسوده ترید. شما چرا انتظار دارید که اونا تصویر و تصور خوبی از شما داشته باشن؟ نداشته باشن. من نمیگم حق دارن و نمیگم نظرشون درسته، ولی چرا ما باید انتظار داشته باشیم دیگران ما رو خوب بدونن و دوست بدارن؟ مردم نه ما رو خودشون رو خوب نمیدونن دوست ندارن، حالا ما رو خوب بدونن دوست داشته باشن.
آره دوست، این همه مدت که کمکشون کردیم، یه برادر شوهر کوچیک دارم که اون مریض بود، مریضی سر داشت. بعد من گفتم که نمیتونه بره رانندگی امتحان بده و لایسنس داشته باشه، اگه بدونن نمیدونم جریمه میکنن.
نه جریمه میکنن میبرن زندان خانم.
دقیقا من همینو بهشون گفتم. حالا رفتن چیز کردن که خوب بشه، دکتر برداشته گفته که این سر نیست، نمیدونم بیماری عصبیه. بعد همه کاسکوزار سر من شکستن، میگن که تو گفتی که این بچه 7 ماهه که از زندگیش عقب افتاده نمیدونم. من گفتم که بابا من رو حرف شما این حرف رو زدم، برای که شما ایران میگفتین که اصلا داره الان هم داره قرص میخوره، قرص سر داره میخوره. ولی من اومدم مثلا کمکتون کنم که حالا از زندان رفتن و نمیدونم از چیا جلوگیری بکنم، حالا یعنی هر اتفاقی که تا حالا
باز رفتید اونجا. ببینید عزیز، اولا شما قرار نبوده با یه خانواده‌ای که اینجوری این هست دخالتی بکنید. داستان حالا زندان و داستانی که کسی که سر داره پشت فراموشی میتونه خودش واقعه رو بکشتن بده. بسیار خوب. شما میتونید یه رفعه هشدار، ولی به شما بعدش مربوط نبود، چون بعدن میگفتن چرا؟ چون شما هم دارید دخالت میکنید تو زندگی اون.
دقیقاً بله، حالا دخالت شده.
نه سم. خب میکنید. شما میتونید یه دفعه بگید من اینو شنیدم، لطفاً چک کنید. این شماره یک. دو. حالا برمیگردن میگن که تو سبب شدی که پسر ما 8 ماه از زندگی عقب. بگید بسیار متاسف.
تاسف. بعد آقای دکتر دائم میخواد که دعوا بشه، مثلا به من یه چیز دیگه میگه، به شهرم یه چیز دیگه میگه، بعد مثلا یه حالتای خیلی بدی داره.
حالا شما ببینید عزیز، شما دکتر نکتر توجه کن، شما دلتون میخواد به من اینو بگید، منم مثلا مخالفتی ندارم که اینا رفتارشون بد است و غلط. بسیار خوب، من با آدمی که بخواد سم، اگر تو غذای من شما آشکار ریختید، من چیکار میکنم؟ غذامو میخورم میذارم کنار. پس شما اگر فکر میکنید اونا دوستانه و مهربانانه با شما برخورد نمیکنن به هر دلیلی که هست، شما رابطه رو محدود کم میکنید. ولی یادتون باشه شما اومدید توی کشوری، اومدید 2 سال ایشو نکنم اومدید امریکا، 5 سال ازدواج کردید، بچه دارید، بچه 7 ماهه دارید، شما زمینه برای افسردگی دارید، برای حساس بودن دارید. و شما اگر این وضع رو ادامه بدید، مثلا با توجه به وضعیت بچه و این همه تغییرات، میفتید توی افسردگی که به این راحتی‌ها در نمیاد.
دقیقا من اینو دارم حس میکنم. مایده
خب ول کنید،
یعنی هی گریه میکنم.
نه صبر کنید،
هی داد میزنم.
خب نه خول شدید، صبر کنید.
دقیقا من خول شدم.
خیلی خب، حالا من پیشنهادم به شما چیز دیگه است.
جان
پیشنهاد من به شما این است که یک کاغذ بنویسید دست خودتون، بدین وسیله اعلام میذارم که این جانب، اسمتون رو بنویسید، نه دختر و زن یا مادر خوبی هستم و نه خواستنی و دوست داشتنی، هر کس هم که منو دوست نداره یا خوب نمیدونه حتما و حتما حق داره. خلاص کنید خودتون. برای چی میخواید ثابت کنید من خوبم و دوست داشتنی؟ شما ببینید ریشه همه اینا که ما حتی گرفتار اون احساس خشم میشیم یا گناه، یعنی وقتی فرض کنید از طرفیان همسر تو، مادر شوهر، یا به شما گناه میده یا خشمگینتون یا یه جوری غمگین و ناراحت و گریان میمونن که شما فکر کنید خب شاید تقصیر من بود، بنابراین یه احساس بدی میکنید در مورد کاری که کردید، یا یه حرفایی میزنن که عصبانیتون میکنه و خشمگین هستم. خیلی خب، شما بین غم و خشم آخر کار شما توی این دره میفتید و میمیرید. خیلی خب، پس ولش کنید. شما اگر معتقدید که من آدم مهربون خوبی نیستم، شما اگر میدونید من دشمن شما هستم، شما چرا میخواید با من دوستی کنید؟ چرا محبت منو میخواید؟ چرا میخواید من نظرم راجع به شما خوب باشه؟
آره من میدونم شما چی میگین، ولی از یه طرفی هم میگم که مثلا مادر پدر شوهرم هستن، حالا نمیخوام مثلا یه جوری بشه که نمیدونم قطع رابطه بشه.
از کی گفت قطع؟ ببینید عزیز، باز خرابش کردی. من اگر باورم این هست که این غذایی که شما دارید به من میدید سمه، میتونم بگم حالا البته سمه، ولی خب اینا تعارف میکنن، زشت آدم غذای آدم و وقتی تعارف میکنن، چون بیچاره نمیدونن دیگه، بذار من سمو بخورم اون شد نمرد. من مثلا جایی برای این بحثا نمیرم. ببینید گرفتاری، مثلا نمیگم اونا حالشون خوبه یا بده، ما تو این دنیا اومدیم از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. شما الان پشت فرمون که میشینید کمربندتون رو میبندید، در اتومبیلتون یا خودتون یا معمولا اتوماتیک قفل میشه، ایربگ هم دارید، برای چی؟ برای تصرف کردید نمیرید. ما تو دنیای زندگی میکنیم که ما از روز اول میگن تو باید همیشه مواظب و مراقب خود باشی. شما نه، همینجوری دست بچه رو که چی بغل کردید، بچه رو وسط فریوی دارید راه میرید، خب به تو ماشین میزنه دیگه. یعنی ما قراره از خود مواظبت و مراقبت کنیم، دیگران نباید از ما مواظبت و مراقبت کنن. دیگران اگر با ما کاری داشته باشن، بعضیاشون وقتی نزدیکن از سر مهربونیه، بیشترشون از سر مصلحت و منفعت خودشونه که میتونه علیه ما باشه. پس من قرار از خودم محافظت و مراقبت کنم. من الان پشت فرمون میشم، الان دارم میرم اورنج کانتی، من این 2 ساعت رانندگی رو مواظبم. من که نمیتونم به بقیه بگم این چجور رانندگی، تو چرا تون میری، تو چرا کون میری، تو چرا میچرخی. من میخوام تا مواظب رانندگی خودم باشم عزیز. شما برخلاف تصورتون درست حال متفاوت با اونا رو دارید، ولی باید عوضش کنید. یعنی گیر دادید به این که میخواید یه ثابت کنید به اونا که خوبید و خواستنی و دوست داشتنی. ضرورتی نداره، برای که وقتی آدم ها منصف نیستن، وقتی آدم ها واقع بین نیستن، که من شما نمیتونیم چیزی رو برایشون ثابت کنیم. آدم هایی هستن که به دلایل بسیار، از بیماری گرفته، از قرض و مرض گرفته تا هزار حسادت و رقابت و اصولا خودخواهی و خودشیفتگی که به پرپای شما میپیچن. شما وظیفتون این است که مواظب و مراقب خودتون باشید. با اونا درگیر شدن به جایی نمیرسه، راضیشون هم نمیتونید بکنید. این آدما تصمیمشون هم گرفتن، حرفاشون هم به حساب خودشون زدن، بعضی وقتا هم از بس خودشون بیکارند و بیمار هی تکرار هم میکنن و فکر میکنن مثلا از این طریق مفید واقع میشه. بعد شما قرار است که ول کنید. اونا یه حرفای راجع به شما میزنن. گفتم اون موضوع من جدی است. استعفا بدید از اینکه میخواهید خوب به نظر برسید و دوست داشتنی. شما روزی که الان به خودتون بگید من هیچ کوششی نمی کنم برای که مردم یا این گروه فکر کنم من خوبم یا خواستنی و دوست داشتنی ام، نمی کنم اصلا. بنابراین من آداب و رعایت میکنم، ادب و رعایت میکنم، انصاف و رعایت میکنم، در حدی که برام ممکنه مهربانی میکنم، اما گرفتار قلاب اونا نمیشم که من رو با یه جمله بگن که تو به خاطر حرفی که زدی، حتی شما ای لازم شد به همسرتون میتونید توضیح بدید که من وقتی برگشتن گفتن که پسر ما سر داره و ممکنه قش کنه، گفتم که پشت فرمون میتونه اتفاق بیفته، بنابراین در امریکا اگر یه کسی قش بکنه گواهی نامه داشته باشه گواهی نامه‌اش ازش میگیره.
آره دکتر، اصلا شوهر من این همه مدت به من میگفت این کارو نکن، این حرفا رو نزن، به ما ربطی نداره. من میگفتم که نه، من دلم میسوزه، میخوام کمکشون کنم، میخوام اینجوری باشن، میخوام اونجوری باشن.
خب بهش میگن فضولی. اونا اونم به همین صبح تلفن کرد خواست بپرسه حالت چطوره، میخوام ببینم حال بچه چطوره.
دقیقاً یعنی دقیقاً همین مرد.
مامانشید شما؟ شما مگر ان شاء الله پسر دارید یا دختر؟
من دختر دارم.
بنابراین وقتی تو مادر زن شدی همین بلا رو سر اون داماد بیچارم در میاری، هی تلفن میکنی. نه ببینید، گرفتاری دقیقا یه چیزه. من روزی که تو زندگی میگفتم به کار دیگران کاری ندارم، ندارم. من ببینید، من با بچه هم از 3 سالگی تا الان 30 سالگی بریم بیرون به من بگن که پدر غذا چی بخوریم، میگم من نگاهشون میکنم. بنابراین اصلا به من مربوط نیست و معلومه به اونام اجازه
ندارم. بله دکتر، به خدا من قصدم فضولی نبوده، من فقط می‌خواستم برای که من این 2 سالی که ما اینجا بودیم اونا خیلی سختی کشیدم.
خب کشیدید نه بیخود. شما آدم یه دفعه میگه من فقط به کسی توصیه میکنم که فکر کنم از حرف من نتیجه بدی علیه خودش یا من نمیگیره.
اتفاقا همیشه شعارم همین بوده ولی خودم این کارو نکردم.
ببینید، به همجاست که شما قرار اعدام بشید. اولم شکنجه، نتیجتا حکم صادر شده. یعنی داری بی‌اعتنا باشید نسبت به موضوعا. کوری کری لالی خری در بسیاری از موارد بهترین است که به انسان کمک کنه. نمیگم همیشه ولی برخی از وقت. من به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم.
آره من
یه سال دیگه اصلا اینجا الان من 5 دقیقه آگهی دارم، درست 4 ثانیه دیگه من باید اینجا رو تحویل بدم. اینجا
باشه سلام دکتر.
حتما برید دکتر، دوام شاید بخورید ولی شاید بشیر میدید. نه برای خودتون.
باشه متشکرم.
شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
نیکی هاشمی، اتنیت لا، همین دوشنبه از ساعت 9:00 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
سرطان پروستات مشکلی است که بیشتر مردان ممکن است به آن مواجه شود، به خصوص با بالا رفتن سن. 65% مردان 65 سال به بالا دچار بیماری سرطان پروستات خواهند شد. پس هرچه عمر ما طولانی تر باشد، امکان ابتلای به سرطان پروستات برای ما یک واقعیت خواهد شد. خوشبختانه سرطان پروستات با تشخیص به موقع قابل درمان است و راه‌های بسیاری برای کاهش امکان ابتلا وجود دارد. اگر شما پدر، برادر، همسر یا دیگر عزیزانتون مردی بالای 40 ساله هستید، از شما دعوت میکنم به برنامه ویژه 3 ساعته ما در مورد سرطان پروستات در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. ما یک پنل آموزشی با حضور بهترین پزشکان متخصص پروستات شامل متخصصین آنکولوژیست، تومورشناسی، یورولوژیست، بیماری های دستگاه ادرار، رادیولوژیست و رادیشن آنکولوژیست خواهیم داشت و در مورد آخرین تکنولوژی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پروستات صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم به این برنامه ویژه 3 ساعته ما در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید در 670 AM KIRN، چون که وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود می‌دانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
شنوندگان عزیز، فستیوال هنری